پرسید چرا جهان و سازمان ملل بر این ترورها اعتراض نکرده و آن را محکوم نکرده است. وی گفت دولت ایران پیشنهاد می کند طرح مربوط به مقابله با خشونت و افرادگرائی در جهان در دستور کار اجلاس کنونی مجمع عمومی سازمان ملل قرار گیرد. وی به اقدامات جنگی علیه عراق و افغانستان اعتراض کرد و درباره راه حل‌های بحران سوریه از رفع بحران هر دو کشور سوریه و بحرین نام برد و بحران‌های دو کشور را در کنار هم قرار داد. وی گفت به جای گزینه ناکارآمد ائتلاف برای جنگ در مناطق مختلف جهان باید به ائتلاف برای صلح پایدار در جهان اندیشید. حسن روحانی سخنان خود را با این شعر فردوسی پایان داد که بکوشید نیکی به کار آورید، چو دیدید سرما بهار آورید. گزارش‌ها از ایران حاکی‌است در جریان زلزله بسیار شدید بلوچستان پاکستان، تلفات و یا آسیب‌هایی در بلوچستان ایران در نزدیکی مرزهای دو کشور به وجود نیامده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مقامات پاکستانی در این حال می‌گویند بر اثر این زلزله که 7.8 درجه ریشتر شدت داشت و حدود 1 دقیقه به طول انجامید، دست کم 150 نفر کشته و عده زیادی مجروح شدند. این زلزله که همچنان با پس‌لرزه‌های مختلف همراه است، همچنین صدها خانه روستایی و شهری را در استان‌های بلوچستان و سند در پاکستان ویران کرده و ساکنان شهرهای کویته و کراچی که شهر آنها شاهد تکان‌های شدید این زمین لرزه بوده، به خیابان‌ها پناه بردند. گزارش خبرگزاری رویتر هاکیست، زلزله امروز پاکستان به یک رویداد نادر منجر شده، به طوری که یک جزیره کوچک سنگی در دریای عربی در سواحل پاکستان به وجود آمده است. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM رادیو ایران. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه را در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایف سری بزنید یا به رازها و نیازها .com که افزون بر برنامه های رادیویی، برنامه های تلویزیونی من رو هم تقدیم حضورتون خواهد کرد. و یا اگر به وبسایت من holakui.com مراجعه کنید و روی رازها و نیازها کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت از برنامه های گذشته رو با عنوان و موضوع گفتگو می توانید بشنوید. ما شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر. خیلی خوشحالم که میتونم با تو صحبت کنم.
منم همینطور.
آقای دکتر، من قرض از زنگ زدنم این بود که من اصلا زندگی احساس خوبی ندارم. یعنی الانم که دارم با تو صحبت میکنم، من 5 ماه پیش چند جلسه مشاوره داشتم. وقتی با مشاوره هستم خیلی خوبم، ولی به محض اینکه مشاوره رو میذارم کنار، یکی دو ماه بعد انگار که یکی من از اون بالای بلندی پرت کرده پایین، نه توان زندگی دارم، نه امیدی به زندگی دارم، نه نیروی برای زندگی دارم.
چند سالتون عزیز؟
من 33 سال.
از کجا تلفن میکنید؟
از آمریکا.
چه مدتی است آمریکایید؟
4 سال.
از نظر درس و کار چه کردی تو چه میکنی؟
آقای دکتر، من تو ایران عکاس بودم، عکاس خبری دنبال جنجال. ولی اینجا الان توی آموزشگاه کار میکنم.
اون وقت از نظر ازدواج چه کردی؟
ولی من 20 سالم بود، به خاطر اینکه از خونه پدرمادرم فرار بکنم با یه ازدواج غلط، با یه ازدواج ناهماهنگ و نابرابر شروع کردم و حاصل این ازدواج دختر 10 سال است. البته وقتی که دختر من 2 سالش بود من از همسرم جدا شدم، یعنی ایشون به من خیانت کردن و ترجیح دادن که با یه خانم دیگه زندگیشون ادامه بدن.
چقدر از شما بزرگتر بودن؟
4 سال.
آره کلا به شما. اون وقت بعد شما که در حالی که 20 سالتون بود یا چیزی نزدیک اون بچه دارم شدید، از نظر اقتصادی زندگیتون چگونه میگذشت؟
ما از نظر اقتصادی اول زندگی خوبی داشتیم، ولی بعدها
از کجا پول میامد؟
خب همسرم کار میکرد، ما هر دوتا، من درس میخوندم و کار میکردم، ایشون هم کار میکرد، درسش تموم شده بود کار میکرد. ولی بعدها دیگه پولا همه چیز قایم شد، تا اینکه من بعدها بعد از مدت‌ها فهمیدم که این پولا سیف میشه برای یک زندگی جدید.
اون وقت بعد از اینکه شما جدا شدید دخترتون با کی زندگی میکرد؟
بعد از اینکه من جدا شدم دخترم با من بود، یعنی من تمام تلاش خودم رو کردم که دخترم با خودم باشه.
اون وقت بعد از اینکه شما آمدید به امریکا چه شد؟
بعد از اینکه من اومدم، من دوباره ازدواج کردم.
در چه سنی عزیز؟
من در سن 29 سالگی.
خب
دوباره ازدواج کردم، زندگی خوب و آرومی هم دارم. ولی
نه برای من دخترتون مهمه. دخترتون با کی زندگی میکنه؟
با خودم.
بنابراین با شما و شوهرتون آمدید امریکا؟
بله.
این شما ایشون اینجا بودن شما باشون ازدواج کرد یا ایران بودن ازدواج کرد؟
نه ایشون ایران بودن، ما با هم ازدواج کردیم، من بعد اومدیم ایران، اومدیم آمریکا.
از چه تاریخ تونستید بیاد امریکا؟
از طریق ازدواج.
نه خب ایشون قبلا سیتیزن و چیزی بودن؟
بله بله، ایشون 33 سال اینجا زندگی میکنه.
خب پس ایشون اینجا. نه من فقط سوالم همینه، آیا بله. ایشون درست شما رو در ایران دیدن ازدواج کردید، ولی ایشون محل اقامت زندگیشون امریکا؟
بله محل اقامت زندگیشون، کارشون، همه چیزشون اینجا.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 50.
اوکی. از ایشون که فرزندی نداره؟
نه من تمام تلاشم رو کردم که داشته باشم، ولی ایشون به خاطر اینکه بسیار حرف شما رو گوش میده گفتن که اصلا
اگر حرف من رو گوش نه برای چی با شما ازدواج کردم. حالا به من بگی شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من تکم، دختر تک.
اون وقت دختر تک اینقدر کار سخت بود که مجبور شدید فرار کنید از خونه؟
تقریبا، چون مامانم هم بابام افسردگی داشتن و خیلی تحت کنترل و وسواس و این که کجا میری کجا میای چی میخوری، همه حرفا. من به مامانم گفتم قفس بگیر، من بذار تو قفس، بذار وسط خونه، قشنگ خیال راحت باشه، این کبوتر دست آموز تو داره باهات زندگی میکنه، آب میخوره، نون میخوره و هیچ اتفاقی هم براش نمیافته. ولی آخر گرگه بردش.
حالا ولی مثل که ولی کبوتر گرگه رو خورده.
نه یعنی گرگه رو خورده.
خب دیگه، برای که بچهش هم ورداشتی آوردی. حالا ازدواج دوم کردی، خودت هم میگی که مرد خوبیست، از ازدواجت هم راضی هستی. حالا سوال من از تو اینه که چرا اون همه احساس و حال بد رو داری؟ این از کجا اومد؟
این همه احساس و حال بد، میدونین حالت آدمی رو دارم که بعد از جنگ زخمی که بعد از جنگ رسیده به خونش به آرامشش، تازه زخمای جنگش درد گرفته و من هر کاری هم میکنم و یعنی میگم 5-6 درست مشاوره داشتم ولی در اون مقطع آروم بودم ولی دوباره شروع شده و به مراتب بدتر. یعنی من دائما چشم از خواب چشم باز میکنم گریه میکنم
نه صبر کن، گریه میکنی برای چی عزیز؟
احساس میکنم عمرم رفته. وقتی دختر
ده عمرتون رفته اینجی، شما 33 سالتونه، دختر 10 ساله داری، شوهر داری تو امریکایی، چجوری عمرتون رفته؟ من عمر مال مثلا اونایی که همسن و سال شما بودن مثلا 17 ساله موندن.
نه اصلا بحثم این نیست. احساس میکنم که اصلا نیروی برای زندگی ندارم.
نیروی نمیخواد، یعنی نیرو برای زندگی نیست،
ادامه زندگی ندارم.
نه سب کن عزیز، اولا برخی از اوقات آدم میتونه بی انرژی باشه مثل آدم خسته، حالا خب باید علتش رو پیدا کنه را بیفته، ولی بقیه مای بقیه آدم ها یه چیزی به اسم نیرو وجود داره، یه به یکی اعتبار هست ولی موضوعی که میشه اونو حلش کرد. ولی این حرفا اینقدر کلیست که بعدن یه دفعه طرف، یعنی هر کسی که بشه این حرف بزن نیرو برای زندگی ندارم، مجبور ساکت بیسته جلوه. نیرو برای زندگی ندارم یعنی چی؟ شما صبح بلند میشی میری همون، بعد پا میشی برای خودت و همسرت مثلا اگر بخوای غذایی تهیه میکنی یا بچه رو میبری مدرسه، اینا نیروهای است که برای زندگی داری ازش استفاده میکنی.
خب مثلا یکی از مشکلات من همیشه مثلا دستر بچه دوم بوده و
حالا با رفت یه جای دیگه.
نه
حالا بچه دوم بوده، ایدارت خواهد بچه دوم بیار، این نخواستی هم نیار بچه دوم. سب کن عزیز، بچه دوم که احتیاج انسان نیست که اگر آدم نباشه چیزیش بشه.
نه باورتون میشه من بعضا احساس میکنم با تمام وجود این مسئله رو میخوام، یعنی انقدر این مسئله
خب باش بخوام، ولی این چه معنایی داره؟ اگر یک کسی با تمام وجود یه چیزی رو خواست، خب با تمام وجود
و همزن با تمام وجود مخالفه.
خب من کاری به اون ندارم، در شلوغش نکن. خب با تمام وجود یه چیزی میخواید نداریم این دنیا. الان میلیون ها آدم، صدها میلیون آدم هستن که اصلا غذا ندارن، با تمام وجودم دارن فقط به غذا فکر میکنن، ندارن. 15 سالشون هم هست، 15 روز سیر نبودن، میدونن که تا 15 سال بعدم احتمالاً سیر نخواهند بود، ولی دارن زندگی میکنن. نه ببین عزیز، دست از این بازی ها بردار، این مقدار شعار نده، این مقدار حرفایی که میزدی حرفای زیبایی بود، نشون دهنده اینه که توانایی های ادبی و ذهنی داری ولی اینو در راه غلط داری به کار میگیری. یعنی جملات به نظر من اومد یه مایه ادبی هنری داری.
بله من تو ایران مینوشتم.
نه معلومه فقط برادی بنویسی، مثل این دوستان ما که میان سخنرانی میکنن فقط مینویسن ولی هیچ معنا و محتوایی نداره و اصلا حرفا خنده داره. یعنی از مردان زیباروی ظریف لطیف حامل صحبت میکنن که آدم معطل میمونه، بعدم البته وقتی توضیح میدن میبینیم تمامش به پشم و سیبیلشون اشاره میکنن. کام از این حرفا میزنی؟ نه از این داستان ادبیات تو خاموش کن، یه مقدار حرف واقعی معقول منطقی بزن، بذار پیام ها رو بشنویم ببینم که چه خبر از دختر. روی خط باش شنگان ارجمند با ما باش.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و تا آخر ماه سپتامبر دکتر سام ابراهیمی تخفیف ویژه‌ای برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با انجام لیزر لیپوساکشن در دو ناحیه از بدن، از یک جلسه کشیدگی پوست صورت برای از بین بردن چین و چروک و لکه‌های قدیمی به ارزش $2000 به رایگان بهره مند خواهید شد. تلفن 818 900 2700 900 2700. دکتر سام ابراهیمی.
این برنج حرف نداره. سیکرت امروز چی عزیزم؟
سیکرت امروز رویال شف سیکرته.
یعنی چی؟
بجز اینکه دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی؟
فهمیدم فهمیدم، یعنی راز شفهای زیبا.
وا زیبا از کجا اومد؟
معلومه دیگه عزیزم، زیبا توی و منم زغزده شدم.
این فقط یکی از رازهای برنج رویال شف سیکرته.
برنج باسمتی مرغوبی که رایحه طبیعی و دونه‌های توپر و سفیدش از سایر برنج‌ها کشیده تره، درست همونطور که من دوست دارم.
رویال شف سیکرت با طعم بی‌نظیر و کیفیت استثنایی دقیقا همون برنجی که من دوست دارم.
برنج باسمتی رویال شف سیکرت را از فروشگاه مورد علاقه خود بخواهید.
بجز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی؟
فهمیدم فهمیدم، یعنی راز شفهای زیبا.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پکوجان میلاد مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سن ویسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
ورودی به ایران و ایرانیان.
دکتر شان درگاهی، وکیل تصادفات در امور مربوط به کارمند و کارفرما، با تلفن 818-922-0563 سپانسر اصلی جشن مهرگان و تایم تیوی برگزار کننده جشن مهرگان از همگان دعوت می نماید که 6 اکتبر در پیرس کالج مهرگان را با یکدیگر جشن بگیریم. تلفن تایم تیوی جهت رزرو قرطه 818-407-7770.
تنها جون، دیروز یه تصادف خیلی شدیدی داشتم، نمیدونم پیش کدوم وکیل برم.
سیما جان خدا بد نده عزیزم، این که فکر کردن نداره، برو پیش دکتر الکس اسکندری.
ولی مگه ایشون وکیل امور تجاری و ریل استیت نیستن؟
سیما جان فکر نمی‌کنی اگه ایشون تونستن بر علیه شرکت‌های بزرگ آمریکایی قدم بردارن و پیروزمندانه از دادگاه آمده باشن بیرون، بتونن پرونده‌های آسونه یک تصادف رو به راحتی برای تو جلو ببرن و حقوق تو رو به آسونی از شرکت‌های بیمه بگیرن؟ بیا عزیزم تلفن 24 ساعتشون رو یادداشت کن، 1855 صدمه.
ساعت مشاوره.
من پروین جوادی، مشاور ازدواج و خانواده در مورد مسائل و مشکلات خانواده،
و من سیمون داهی از مرکز بهبودی کلیف ساید ملیبو در مورد برنامه‌های مؤثر ترک اعتیاد با شما گفتگو خواهیم کرد.
هر یک شنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر. مشکلات به خودی خود حل نمی شوند. ما به شما کمک خواهیم کرد تا لذت زندگی و خانواده خود را دوباره تجربه کنید.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر من آمادم برای
نه برای بمباران، برای این که
آمادم.
نه نه ببین عزیز، اصلا از این حال بیا بیرون، بی خودی نه گذشته رو بازی و بهانه بکن، نه شرایط حالت که به نظر میسه ای و ایرانی نداره، دخترت کنارته، همسرت هم هست، تموم شد رفت. یه زندگی هم اومده توی کشور دیگه، مهمش اینه که حاضر باشی در یه مسیری قدم برداری. به نظر میرسه که احتمالاً اگر بری تو همون کار عکاسی، چون مایه هاشو باید داشته باشی به عنوان یه هنر و به عنوان یه حرفه فوق‌العاده است، چرا که نه؟
دقیقاً آقای دکتر، مشکل من اینه که هر قدمی که میخوام بردارم امروز تصمیم میگیرم، بعد فردا میگم فردا بی حوصله.
تنبلی، یاد گرفتی فقط
هرز
بری و شعر بگی. نه نه عزیزم، ببین اولا انسان باید هدفاش رو یک واقع بینانه مشخص کنه و اون رو به قدم های کوچکتری تقسیم کنه، درست مثل ماجرای یه سال که بعدن نمیدونم ماه هست و هفته هست و روز و ساعت، و بعدم یه استراتژی، یعنی یه نقشه و طرح و برنامه برای رسیدنش فراهم کنه، شروع کنه، تموم کنه، دیگه هم بسطش حق ننشه باشه فکر کنه. من اگر تو زندگیم یه تصمیم گرفتم که هر روز دوباره تصمیم رو زیر سوال نمیبرم.
درسته، یعنی من کوچکتری، من مثلا با یکی از دوستان قرار میزنم برم بیرون، قرار خودم گذاشتم، بعد وحدتش میگم عجب تو که حوصله هیچ کس رو نداری. الان مثلا میخوای بری چیکار بکنی؟
نه سب کن سب کن جواب. اولا ماجرای حوصله نداشتن یه حرف بیخوده. دومی که میخوای بری چیکار بکنی؟ هیچی. مثل بقیه هیچی که تو حال هیچ کاری نکردی. بعد از اونم با یه کسی قرار گذاشتی، تو هیچیه برات، برای او به دلیلی شاید کمکی باشه، پس با میشی میری، حرفم نداریم، تموم شد. ببین بازی نباید بی خودی یک داستان تر کنی که خودت هم به گونه‌ای مطرحش کنی که بعدن جواب براش نداشته باشی. هیچی. من خیلی از اوقات کارایی رو میکنم که میدونم احتمالاً ارزشی یا فایده مشخصی برای من نداره. حتی دارم کارهای جایگزینی که خیلی خیلی بیشتر و بهتره، ولی من و شما در دنیای زندگی میکنیم که باید حضور و وجود دیگران رو یه نوعی به حساب بیاریم. بنابراین من خیلی از اوقات کاری رو که میکنم فقط به خاطر دیگری است.
درسته، ولی همین حضور و وجود دیگران اذیتم میکنه.
بکنه لوسی. لوسی مثل یک کسی میمونه که آلرژی داره، برگره بگه این هوا سبب میشه من هی سرفه و عطسه کنم، بنابراین نه قراره به اونا اعتراض کنه، باید بره مشکل خودشو حل کنه، بعدم این نمیتونه تحمل کنه.
دقیقا الان تمام زندگی من شده تحمل.
نه تمام زندگی تو تحمل نشده، تو اومدی همه کارا رو سخت کردی شده تحمل. یعنی بالاخره تلویزیون تماشا کردم باید تحمل کنم، غذا هم باید تحمل کنم بخورم، خوابم باید تحمل. یعنی این بازی رو در آوردی و به همین جهت که به خودت حق میدی که من باید همه چیزو تحمل کنم. برو اگر اصلا همه چیزو باید تحمل کنی قبول، نه اصلا تحمل، تموم شد. این قاعده این جهانه، اعتراضی نمیشه داشت. مثل اینکه من اعتراض کنم چرا باید نفس بکشم، همچین اعتراضی احمقانه است، کسی هم گوش نمیده، همین است که هست، باید نفس بکشی. ببین عزیز، تو درگیر یه بازی ذهنی شدی، برای خودت سوال جواب میکنی، بعد آخر کار میبینی ای عجب سوالایی میفرمایید و اصلا جوابای هیچ کس نداره.
دقیقا من همش دارم با خودم در حال جنگم، در حال حرف زدنم، در حال دعوا کردنم، مبارزه کردنم.
رایت. انرژی که قرار صرف رشد و تکامل تو بشه، انرژی که باید در جهان تغییر به وجود بیاره، صرف جدال داخلی و درونی توه. اصلا افسردگی یعنی چی عزیز؟ افسردگی یعنی یه گفتگوی درونی که بسیار سخت و سنگینه، به طوری که در یه ساعت تا 350 کالری میسوزونه و آدم بعد از چند ساعت تمام انرژی رو که داشته از دست میده و به همین جهت است که بعدن برای کوچکترین کار با زحمت بسیار باید اون رو انجام بده. چرا؟ برای که چیزی براش باقی نمونده. درست پس که من به تو 100 دلار بدم و تو 99 دلارشو حروم کنی، حالا با 1 دلار بمونی که باید برای خودت و دخترت امروز یه نهار فراهم کنی. خب حالا خیلی سخت و مشکله، ولی هیچ وقت به این پرسش پاسخ نمیدی چرا اون 99 دلار ریختی دور. یعنی تو کاری که میکنی خودتو تو تنگنا میذاری، بعد باش مسئله درست کنی. یه دلیلش اینه که به امور اصلی و اساسی زندگیت که از سلامتیته، یه مقدار آگاهی، افزایش آگاهیته، شغل و کار، روابط خوبه و مواظبت و مراقبت از برحال یه ایام خوب و خوشی کمه باید داشته باشن رو ندید. اون 5 تا اصلی که هست ما تو زندگیمون، سلامت فیزیکی و روانی اوله، افزایش دانایی و آگاهی و مهارتمون دومه، سومی کار و شغل و تأثیری که باید در جهان بگذاریم سومه، چهارمش روابط ماست، از روابط اجتماعی گرفته تا روابط بسیار خصوصی و شخصی، و پنجمیش تفریح و سرگرمی و خوشگذرانی است. ما قراره برای هر پنج اینها برنامه داشته باشیم و تو به عنوان یک کسی که آمدی امریکا، یه دختر 10 ساله و شوهر داری، بدون تردید باید روزی یه چیزی نزدیک 4 تا 6 ساعت رو بذاری برای کارت یا برای درسی که به خاطر کار هست حداقل، و بعدش هم یه 3-4 ساعتی هم به عنوان همسر و مادر یه نقشی داری که در نتیجه روز 10 ساعت تو رو پر میکنه، یعنی 70 ساعت از 168 ساعت تو رو میگیره. 68 ساعتش درگیر فعالیت‌های طبیعی مثل خواب و غذا و حمام و نظافت و چیزایی هستی مربوط به اون، یه 30 ساعت اضافه میمونه که این 30 ساعت حالا میتونی تصمیم گیری در چه زمینه‌هایی و در ارتباط با چه کسانی که همسر و دختر جزوش هستن باید صرف کنی. اصلا مدیریت عجیب و غریبی نداره، ولی روزی که تو نیومدی اون 4 ساعت و 6 ساعت رو صرف افزایش آگاهی و یا کارآمدی و توانایی و یا کاری بکنی، اون 6 ساعت بقیه ساعتهای تو رو میخوره. بدترین کار دنیا بیکاریه، بدترین نوع زندگی بی جهت و بی هدف بودن. یعنی وقتی گول و دایرکشن نیست، درست مثل آدمی است که از خونه اومده بیرون، یا ماشین رو روشن کرده میسته تا بنزینش تموم بشه، یا ماشین رو روشن کرده میچرخه تا بنزینش تموم بشه، وسط یه جایی نگهش داره.
آقای دکتر، من 9 صبح تا 2 بعد از ظهر سر کارم، بعدش هم که میرم دنبال دخترم مدرسه، بعدش هم که دائما باهاش، یعنی با هم داریم سر کله میزنیم، مثل دو تا دوست، مثل دو تا همبازی.
بس شکایت در ساعت 8 و 9 صبح تا 6 و 7 بعد از ظهر،
ولی در طول تمام این ساعت من یه چیزی وسط گلوم گیر کرده که تا فرصت پیدا، الان نگاه کنید، تا فرصت پیدا میشه میرزه بیرون.
پیشون میرزه آخه چیزی نیست که بریزه بیرون، فقط عادت تو هست. دکونی که باز کردی که در ایران اگر یه حمامه سرت میذاشتی روزه خان میشدی، دست به گریه
کاسبین
دست به گریه چی به عنوان یه بازی برو گریه میکنی بکن تو اثر گریه آواز بخونه بخن، ولی از این والد گریه هم میره دنبال کارش. بسیاری از آدم ها هستن که از ای بس و اصلا به اون صورت غمگین نیستی عزیز. برخی از اوقات آدم ها با صورت تحریک میشه. من خودم چون چشمم اشکال داره یه ذره باد بخوره، تو تلویزیون امروز برنامه داشتم 10 دفعه چشمامو پاک، ولی خب یکی دلش بسوزه یا حرفای من نفهمیم بیچاره چرا انقدر گریه میکنه، بی خودی بازی در گریه میکنه. خب بکن، هر وقت تو گلوت فکر کردی گیر کرده بزن زیر گریه، برو دستشویی گریه کن یه دو سه دقیقه برگرد، بعد از یه مدتی متوجه میشی بازی. ولی وقتی گریه میکنی دفعه برنگرد، من چقدر بدبختم و چه کشیدم
دقیقاً
و چه جهانی است که جان انسان را این گونه تغییر جانان میداد. شعر ادبیاتم که بعد خوشتم میاد از صدات، از حرفایی که میزنی با سروفه برای خود تکرار کردم.
دقیقاً همینه.
خب بهت میگم آدم خلو چل دست، یعنی چه دکونی باز کردی؟
حتما افسرده نیستم و خلو چلم.
کاملا افسرده نیستی، اصلا بازیشو در آوردی. رها کن عزیز، ول کن این بازی مسخره رو. بله هر وقت گریه گریه بگو بفرمایید، میخواید گریه کنید بفرمایید، الان میریم دستشویی گریهتون بکنیم برگردی.
آقای دکتر، به عنوان آخرین سوال، من کدوم از سیدی‌های شما رو میتونم برای این حال و روزگار خودم، چون سیدی‌های تربیت کودک رو دارم همه، یعنی شما دختر من بخواید با من، یعنی من دختر من اگه ببینید بعد منم شناخته باشیم عجب دختر خوبی دید، مادرش رو داره تحمل میکنه.
نه خب اون ارث پدری رو برده
دقیقا، چون واقعا دختر من یه دختر از هر لحاظ ایدئاله، از لحاظ درس، از لحاظ همه چیش نرماله، فقط یه ذره احساساتیه، حتی یه پشرم نمیتونه بکشه، میگیره با دستش میندازه از خونه بیرون.
حالا اون که اشکالی نداره، ولی من نگرانم که چرا تو رو نگه داشته تو خونه هنوز. ببین در بیا از این بازی، برای که کاملا پیداست این رولی بوده که تو بازی کردی به عنوان بچه تک، یعنی این دکونی بوده که تو طی سالها اینقدر بهش عادت کردی که اصلا مغز تو به مجردی که یه ذره احساسی عاطفی میشه میره رو گریه، حتی سر مسائل شادی آفرینم میره رو گریه.
دقیقاً.
پس برای گریه تو هیچ معنای غم و اندوه نداره، گریه تو یه واکنش احساسی توه، بنابراین میگه گریه هم میگیره. خب بکر به همجاست که من آدم ها وقتی گریه میکنم میگم خب دارم یه کاری میکنم، ایست که دارم من نگاه میکنم، فرقش چیه؟ ببین بازی در آوردی و برای خودت یه دور باطلی درست کردی که گرفتار شدی. ده. یه مقداری آشنایی هست و بعدم زندگی همین عزیز، دوست نداری همینه، کسی نه دعوتنامه برای فرستاده و بعدم نه کسی به تو گفته که برو اونجا سفارش بده همه چیز تقدیم حضورتون میکنی، هیچی از این حرف هم نبوده. یه زندگی است که بسیار سخت و مشکله، تار و پودش هم درد و رنجه، واقعیتش هم همینه، بعدم ازش بهترین رو در آورد در همون حدی که هست و ممکنه، بی خودی هم به جنگ و جدالش نرفت، برای که این نوع تصورات و تخیلات که چرا چنین است و چنان نیست و آنگونه باید می بود و چرا این گونه شده، اینا اصلا پاسخی نداره، این همین است که هست. بنابراین در اون چارچوب محدود و بسته خودت برای خودت یه نظمی داشته باش. خوشبختانه این گونه که گفتی من فکر کنم خیلی از راه رو اومدی، صبح پا میشی بری سر کار، دو میری فرزند تو بر میداری، یه مقدار بگذار او در حقیقت تعیین کننده و تصمیم گیرنده باشه، مقدار با او دختری و نوجوانی کن کاراش انجام بده.
تمام تصمیمات تقریبا ایشون میگیرن.
Very good. Very good. حداقل یه آدم حسابی تو خونه پیدا میشه. بنابراین اون کارا رو بکن و بعدم اصلا از این بازی ها بیرون بیا عزیز. و بعدم یه مقدار آگاهی تو بیشتر کن و اصلا تعطیل کن. بگو همینه. درست مثل آدمی که چیزی رو از دست داده، آدمی که وقتی چیزی رو از دست بده تمام عمرش رو راجع به اون چیزی که از دست داده نمیتونه فکر کنه. چون در حقیقت یه دفعه اون وقت از دست نره هزار دفعه داده و بعدن رنج خودش رو بیشتر و بیشتر میکنه. به همین جهت است که ما تو دنیایی هستیم که باید یه چیزی رو پذیرفت، برخی از اوقات هم اصلا نمیپسندیم، ولی همینه که هست. اما برای اینکه مسیر سی دی آر رو بری شاید بد نباشه با استراب و ترس و استراب و وحشت شروع کنی، پشتش هم استرسه برای که اون هم پیدا میکنی، بعدش افسردگی، بعدم خشم عصبی. روی همینا 28 ساعتن، یعنی اون استراب و افسردگی و خشم که 8 ساعتن، استرس 4 ساعته، ولی بعد از استراب استرس، بعد افسردگی، بعد خشم عصبی. یه نگاهی بکنی به این موضوع بیرون میای و بعدم چند تا کاری که باید بکنی. یک، یه مقدار زیادی ورزش باید بکنی. اصلا هیچ چاره جز این نداری که حداقل 40 دقیقه در روز مطمئن باشی قلبت تند میزنه. دوم اینکه یه مقدار باید مواظب باشی خوابت رو منظم کنی، یه وقت بخوابی و از طریق بیدار کردن اجباری خودت خوابت رو تنظیم کنی. یعنی هر روز بگی من ساعت 7 باید پاشم و چون 7 ساعت احتیاج به خواب دارم، بنابراین حدود ساعت 12 باید خوابیده باشم، از ساعت 11 برو رو خاموشی و بخواب. سوم اینکه یه مقدار در جهت تغذیه رعایت اصول بهداشتی تغذیه بکن، آب بیشتر، سبزی و میوه بیشتر، برای که اون معمولاً به بیشتر آدم‌ها کمک می‌کنه اگر شرایط عادی دارن. نوعی. و بعدم خودتو درگیر روابط کن، همون دوستایی که باشون قرار میذاری برو و بذار موجب خوشحالی و شادی اونا بشی، خودتو فراموش کن.
آقای دکتر من اجازه دارم یه سوال گنده دیگه بپرسم؟
بگو عزیز.
آقای دکتر خیلی اصلا ربطی به ماجرای خودم ندارم، به ماجرای دخترم داره. من وقتی که اومدم آمریکا بعد از 3-4 ماه به همسر سابقم اطلاع دادم که من اینجام، ازدواج کردم و همه چی خوبه. بعد خب این آقا هم ازدواج کرده بودن، خیلی هم خوشحال بود که دخترش بالاخره مثلا یه جایی خوب اومده. الان این آقا هر از چنگایی زنگ میزنن، شروع میکنه پای تلفن گریه کردن که من دلم برای تو تنگ شده، من برای تو دعا میکنم، من هیچ کس به جز تو ندارم. با اینکه من میدونم خب زندگی داره ولی بچه رو میریزه به هم.
نه نه بایدم با تو حرف میزنی یا بچه؟
نه با بچه.
ها بچه میگه؟
به دختر
زنگ زنه به دختر من. حرف این است که اولا تو خودتو داری بهش بگو، خودتو داری، زندگیت هم داری، این بچه را میخوای اذیت کنی من مانع میشم.
من میخواستم این کار بکنم ولی همسرم گفتش که باهاش در نیفت.
نه آخه کاری نمیتونه بکنه. یک بعد از اون حرف شما این است که این بچه رو اذیت نکن. اگر این حرفا رو میزنی او رو اذیت کنی نکن. اگه فکر کنی این حرفا برای اون مفیده لطفاً با کسی مشورت کن که بهت بگن مفید نیست.
درسته. چون من تمام، من و همسرم تمام قدمای زندگی، مخصوصاً شوهرم، تمام قدمای زندگیشو برای دختر من برمی‌داره. یعنی برای آسایش و آرامش. و یه دفعه یه آدم اینجوری میاد بچه رو برای دو روز میرزه دهم و این مسئله خیلی
نه با شوهرت باید مشخصا صحبت کنی که تو اگر میخوای کاری بکنی که در مسیر خوشحالی و شادی و لذت و سلامت بچه هست، هر وقت دلت میخواد این کار کن، ولی اگر میخوای بچه رو به هم بریزی و اذیت بکنی من مانع خواهم شد.
من
همسر صادقم زنگ میزنه. میدونم پدر بچه متوجه هستم.
بله. و شوهر خود من که الان با هم زندگی میکنیم تمام انرژی شستهیش برای خوشحالی
دختره. اونو بذار کنار. به شوهر سابقت حرفت این است که اگر قصدت محبت و لطف و کمکی است به این بچه، هر وقت دلت خواست زنگ بزن و صحبت کن، هر کار میخوای بکن، ولی اگر میخوای آزارش بدی، همونطوری که تو مانع میشی کسی دخترت رو آزار بده، منم مانع خواهم شد. بنابراین بی خودی اصلا وارد اون حریم نشو، لطفاً این کارا رو نکن. یه دفعه حال کردی تموم شد و رفت، به بچه این احساس بد نده، یه ذره باش توضیح بده، اگر قبول کرد اگر نه به هر حال ببین چه
میشه.
اگر میخواد بچه رو اذیت کنه حتما، همونطور که شما یه غریبه این کارو بخواد کنه فرقش چیه؟ به حال مواظب خودت و بچه و همسر
خود باش. خیلی متشکرم آقای دکتر، لطف کردید.
بازی افسردگی هم به تمام کرد.
از همین الان.
خدافظ.
مرسی، خدافظ.
شنبه رجمند با ما باش.
یک نام، یک وکیل، رادنی مصریانی، یک نام ماندگار در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، دفاتر دکتر رادنی مصریانی دریافت کننده بیش از صدها میلیون دلار غرامت و پیشتاز در بازپس گرفتن حق شما. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 مصریانی.com.
فراموش نکنید مهناز هاشمیان صادقانه شما را برای گرفتن وام یاری می کند. 877-406-8963 و یا 949-706-5555.
دکتر رامتین مسعودی میهمان ما هستند با بورد تخصصی در رشته پزشکی و فوق تخصص در جراحی های لیزری رگ‌های واریز و با خبر خوشی در خدمت شما دوستان عزیز خواهیم بود. روز شما بخیر دکتر رامتین مسعودی عزیز.
روز شما هم بخیر. امید خدا شما خوب هستین. همه دوستان و عزیزان خوب هستن. یه خبر خوب دارم. آفیس جدیدمون رو توی انسینو تو ساختمان ایرانی های اکسپند کردیم. توی 16661 ونترا بولوار هستش، طبقه 8 و یه گراند اوپنینگ داریم ساعت 4-8 بعد از ظهر سپتامبر 26 سپتامبر پنجشنبه همین هفته. دوست داشتم از تمام شما کسایی که تو رادیو کار میکنن و تمام دوستان و تمام همکاران عزیز رو دعوت کنم برای گرند اوپنینگمون. و ما قرعه کشی داریم 40 جایزه مختلف از بوتاکس، جوبیدرم، لاتیس، لیزر جوان کننده و کرم زیبایی و همینطور چکاپ کامل رایگان برای رگ‌های واریز و تزریق مورک‌ها و جوراب واریز. ما 40 جایزه مختلف داریم. دوست دارم تمام دوستان تشریف بیارن و این شب خوب با ما باشن.
دکتر مسعودی، مطب شما در بیولی هیلز همچنان دایر هست، درست میگم؟
بله عزیزم.
پس دوستان برای از بین بردن رگ‌های واریز با استفاده از لیزر میتونن به شما مراجعه کنن دیگه از این به بعد، هم در بیولی هیلز و هم در انسینو.
بله.
پس در انسینو شما پنج شنبه 26 سپتامبر 4-8 بعد از ظهر 40 جایزه تقدیم دوستانی میکنید که به طور آزاد میتونن اونجا حضور داشته باشن و هم با مطب و کار شما آشنا بشن و هم از این جایزه ها استفاده کنن.
دقیقاً. دوست دارم برای صرف نوشیدنی اپتایزر و با امید خدا میتونیم با هم دیگه ذره صحبت کنیم و راجع به کار ما بیشتر آشنا بشن و ببینن که چقدر کارهای ظریفی هستش و دیگه نباید کارا رو مثل قدیما رگا رو بریم سرجری کنیم بیرون. تو خود آفیس پروسیجر رو ما رو میتونن ببینن، خیلی کار سریع و راحتی خواهد بود.
بسیار عالی. دوستان برای تماس با مطب دکتر رامتین مسعودی در انسینو تلفن 818-887-7272 در خدمت شما خواهد بود و مطب بیولی هیلز 310-855-7171.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد رو همین امشب سه‌شنبه 24 از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. کنفرانسی است که مانند همه کنفرانس‌های وسط هفته من 24 ساعت است و هزینه ثبت نام هم برای 8 هفته یا 24 ساعت اون $100. تشکیل و تغییر شخصیت در المپیک کلکشن هفته بعد از ظهر. همچنین با آقای دوستان میرسونم که همین شنبه 28 به همت Children's Hope International به جهت حمایت و کمک به کودکان ایرانی که در کشورهای مختلف آواره و سرگردان هستند، برنامه‌ای در هتل ایرواین، مریوت ایرواین برگزار هست و با برنامه‌های فوق‌العاده جالب و خوب. اگر مایلید در این کار خیر شرکتی داشته باشید، میتونید با تلفن 714-545-3050 تماس بگیرید. به دلیل استقبال دوستان یه مقدار میز اضافه کردن، بنابراین اگر مایلید بهتر است که زودتر اقدام بفرمایید. همچنین با آقای دوستان میرسونم که در 5 شهر به مدت 8 روز 16 کنفرانس خواهم داشت. یک شنبه 6 اکتبر تورنتو، دو شنبه و سه شنبه 7 و 8 اکتبر نیویورک، چهارشنبه و پنج شنبه 9 و 10 اکتبر ویرجینیا و یک جمعه 11 در جکسون ویل در ایالت فلوریدا و بالاخره شنبه و یک شنبه 12 و 13 اکتبر در دالاس. هر روز 2 کنفرانس خواهم داشت: اعتماد به نفس و حرمت نفس، خوشبختی و موفقیت، دورایی ها یا بحران های زندگی، چگونه می توان ذهن و زندگی خود را تغییر داد، خودخواهی، خود دوستی و عشق و نقش رابطه جنسی در شخصیت یا تشکیل شخصیت. عنوان گفتگوهایی است که دارم. ورودی هر کنفرانس $30، کارت ورودی در همه کنفرانس ها خواهد بود، فقط کمی زودتر اگر به محل کنفرانس تشریف بیارید. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم با کشتی کارناوال که از روز جمعه اول نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من 4 کنفرانس خواهم داشت. آقای شهرام شب‌پره با جمعی از دوستان هنرمندشون برنامه دارن و پویا هم در این سفر با ماست. بنابراین اگر مایلید از این برنامه‌ها بهره بگیرید و در اون شرکت کنید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من خدمتتون زنگ زدم در مورد دخترم که ایرانی، از من خواسته شما خواهش کنم راهنماییش کنین. جدیدن لاتاری برنده شده، خودش، شوهرش، پسر کوچیکش، ولی پسر بزرگش نه. و اینا نظر مالی و
اینا. بچه ها چند ساله هستن؟
پسر کوچیکش میره سال 3 دبیرستان، پسر بزرگش 23 سالش، دانشجو تو ایران. خودش هم نرسه، شوهرش هم مهندس آرشیتکته، ولی کار نمیکنه خودش. حالا دچار فشار روحی شده که چه کنه، هم خواد بچه‌ش از ایران خارج کنه به خاطر اینکه سربازی نره، جنگ ایران نشه. از یه طرف مسائل زندگیش خیلی مهمه و مسائل مالیشون. من از شما خواهش میکنم یه راهنمایی بفرمایید.
من اطلاعات شما
بفرمایید، از من سوال کنید. من اون اطلاعاتی که دارم،
مورد اول این که پسر بزرگشون که داره میره دانشگاه،
بله
درسته، پسر دومش که درسش خوب باشه میتونه بره دانشگاه، پس بچه‌ها که مشکلی برای ادامه تحصیل ندارن.
نه.
دوم این که ایشون اگر لاتاری بردن، از نظر قانونی میتونم بگم مهمش اینه که تو سن و سالی که هر دو هستن، توانایی آشنایی با یه فرهنگ و زبان تازه و گرفتن یه شغل و کار رو دارن که اون جای گفتگو داره. برای اینکه حالا نرس بودن ایشون میتونن امتحانا رو بگذرونن، یه روزی امریکا در به دنبال نرس بود، در حدی که من چندم بسیاری از جای دیگه امریکا نیست. دوم در خصوص آرشیتکت بودن ایشون، احتمالاً آنگونه که در ایران یکی از بهترین انواع رشته‌های مهندسی است، اینجا به دلایلی نیست یا به هر حال برای یه مقدار خارجی‌ها کمتر هست. اینه که از نظر شغل و کار مهم هست که چند اندازه ثروتی دارند یا نه. فکر میکنن چگونه میخوان اینجا زندگی کنن از نظر اقتصادی.
اجازه میدید من موقعیت مالیشون رو خدمتتون بگم. اینا حدودا اگر تمام خونه زندگی بفروشن، که پسرش ایرانه نمیتونه، همه چیزش رو جمع کنن، میتونن به پول تبدیل به دلار 300,000 بشه، بیشتر از این نداره.
خب همسر دخترتون چند سالشه؟
52 سالشه.
خب اون وقت چقدر، اولا بذار این سوال کنم، کدامشون بیشتر مشتاقن که بیان و کدام احتمالا اگر مخالفن مخالف؟
بالا پسرش که ایران هم هست به خاطر موقعیت آینده خودش فکر میکنه بعد از اینکه اینا بیان اونم میتونن کاری براش بکنن، تشویق میکنه شوهرش و پسر کوچیکش، خودش فقط تو استرس و نگرانیه خود دخترم.
خب اگر من به دخترتون بگم دوتا دلیلی که شما این مهاجرت رو باش مسئله دارید چه هست، به من چه میگه؟
یکیش این که خانوادهشون اصلا پاشیده میشه چون شوهرشون اینجا نمیمونه، فوقش گرین کارتشو میگیره برمیگرده، دختر من با بار مسئولیت که اگر دو سال طی کنه اینجا دوره ببینه یا ایران دوره ببینه بیاد بتونه کاری شغلی بگیره و در خیلی هزینه هاشون اینجا بالاست.
آخه ازم اصلا برای چی میخوان این کار بکنن؟ آخه اگر قرار است که شوهر ایشون نخواد اینجا بمونه، ایشون با یه نوجوان پاشه بیاد اینجا از پسر و از همسر دور چه کار کنه؟
من خودم هم متاسفم.
نه اصلا من چرا بی خودی این کار کردن؟ به نظر من جایی برای اومدنشون نیست عزیز. اگر می آمدن حالا پسر بزرگشون بعدن میتونست یه جوری ملحق بشه یا برش میشد یه کارایی کرد، یا به هر حال اگر اینا گرین کارت میگرفتن شاید راهی برای اون می بود. حالا البته در بلند مدت که از حتی در کوتاه مدت بله، ولی اینکه اگر حرف شوهر این است که من برمیگردم یه زندگی رو از هم پاشتم فقط برای که در امریکا زندگی کنیم ولی جدا از هم.
آقای دکتر من 100% شنیدم ولی مطمئن شما درون اینا که تصمیمشون رو برگردیم، ولی این شغلش به هر حال تو ایران و اینجا اینجور که تحقیق کردن شغل آنچنانی برای این شوهرش نیست.
نه حرفتون درسته، برم عرض کردم نخواهد بود، یعنی اصلا به اون صورتی که در ایران بوده نیست. به همینجاست که در این گونه موارد واقعا با خود افراد باید صحبت کرد که آدم بدون دلایلشون جنبه‌های مثبت و منفیشون چیه. ولی ببینید باز جمله‌مو تکرار میکنم، اگر قرار بود که پدر و مادر هر دو دوست داشتن، دلشون میخواست، دلایلی داشتن که بیان اینجا و فکر میکردن در اینجا میتونن زندگیشون رو نه اینکه از سرمایه بخورن، زندگیشون رو اداره کنن که خرج خودشون و بچه‌ها رو بپردازن، من میتونستم بگم که خب کار میتونه درستی باشه. ولی اگر قرار است که یکیشون بیاد یکیشون نیاد، اصلا دیگه جایی وجود نداره.
پسرش که مطلقاً نمیتونه، چون
دانشجو. نه من راجب شوهرشون میگم.
شوهرشون بیاد اینجا کاری از دستش برنمیاد، اصلا بودنش.
بنابراین به نظر من جایی برای این سفر نیست. حالا به من بگید از خانواده دخترتون کیا در امریکا هستن؟
من دختر وسطیم حدوداً 15 ساله که ازدواج کرده اینجا، ولی اصلا مشابه خواهرش نیست، با گرین کارتش موافقه ولی با اقامتش در اینجا، خود دختر منم که اینجاست میگه سختی های زیادی در پیش دارین، اصلا درست نیست بیان.
حالا اینا البته میتونن یه کاری بکنن که گرین کارتشون رو بگیرن بیان ببینن اوضاع و شرایط چگونه میچرخه. اگر تونستن این ماجرای رفت آمدی که امکتون یکمی هم سخت و مشکل شده رو یه جوری انجام بدن، خب به هر حال درست هزینه هایی داره ولی فال و تماشا با هم است. اما اینکه با این نیت بیان که دخترتون و پسرشون اینجا بمونن، من فکر میکنم اون اشتباه بزرگیه. پسر میتونه از دست بره، رابطه زناشویی به هم میریزه، و اون پسرم که اونجا با پدرش باید زندگی کنه، این رفت و آمده و هزینه ها و گفتگوها میتونه کاملا مسائل و مشکلاتی به وجود بیاره. سن ایشون هم 52 دیگه، حالا اومدن این که توی کار دیگه برن نیست، همون رشتم به این راحتی ها در اینجا کار براش پیدا نمیشه. اینه که من فکر میکنم همچنان میتونن اقدامشون رو بکنن ولی به این صورت که از اونجا بکنند و راه بیفتن رو باش اصلا موافق نیست.
این بیشتر نگرانیش و مشوقش پسر کوچیکش بیشترین.
نه آخه مشوق نیه، بچه کوچولو میخواد بیاد امریکا. خب
بله بله، این چیزم متوجه نیست.
نه نه به نظر من به خاطر خواسته که هیچ اشکالی هم نداره، خواسته یا آرزوی پسر بچه تینیجر قرار نیست ما خانواده رو به هم بزنیم و راهی امریکا بشیم، اونم با توجه به این شد. در این حدی که شما اطلاع دارید و من اطلاع دارم، من باش راحت نیستم، من فکر نمی کنم واقعا کار درستی باشه.
خیلی ممنون
آقای دکتر،
خداحافظ
شما. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر مزاحمتون میشم یه سوال بکنم. ما دو تا فرزند داریم، بعد
چند ساله و پسر یا دختر؟
فرزند اولمون دختره، و 4 سالش داره میشه، در 2 ماه آینده فرزند دوم پسره 2 سالش داره میشه و فکر فرزند سوم بودیم، منتها با چیزایی که در مورد به اصطلاح میرل چایلد سیندروم یا مشکلات فرزند دوم یا فرزندهای وسط صحبتش میشه، من به اصطلاح یه مقدار با وجود اینکه در ابتدا طرفدار این بودم که من دوست داشتم 3 تا فرزند داشته باشم، به اصطلاح نظرم عوض شد که 2 تا فرزند داشته باشم.
من به دلیل اینکه فرزند وسط هست و اصطلاح من ساندویچی میشه، اون دلیل نمیشه برای تصمیم گیری. من با اون به عنوان عامل اصلی تصمیم گیری موافق هستم. مورد اول من است که سن هر دوی شما چقدره؟
خانم من 37 سالش، من 35.
اون وقت حاملگی شما با 2 تا بچه ها راحت و آسوده بوده؟
بله.
شما از نظر رابطتون با هم خوب خوبید؟ همه چیز خوبه؟
بله.
شما از نظر مالی کاملا امکان اینو دارید که زندگی رو اداره کنید و همسرتون کنار بچه ها بمونه؟
منم تا حدود بسیار زیادی
نه، تا حدودی یعنی چی؟
یعنی که به هر حال خب خانم من دوست داره که کارشون رو ادامه بدن بعد از اینکه بچه به سن رسید، مثلا 2-3 سالگی.
نه من راجب الان دارم میگم، الان دارم میگم برای که 3 تا بچه
الان مشکلی نداریم از لحاظ مالی.
خب حالا شما چقدر شما دلتون میخواسته الان چقدر دلتون، فراموش کنید اون ماجرایی که راجب بچه سوم دوم شنیدید، شما خودتون چقدر هنوز دوست دارید که 3 تا فرزند داشته باشه؟
اگر که ماجرایی که برای بچه دوم به اصطلاح مصطلح هست و میگن میفته از لحاظ روحی آسیبایی که بچه دوم میخوره، اگر اون نبود من دوست می‌داشتم که 3 تا فرزند داشتم.
همسرتون چی فکر می‌کنن؟
همسر من هم همینجا نشستن، اگر که اجازه بدین خودشون بهتون بگن.
نه اونو اگر باشه من باید صبر کنم. حالا که ما رو خط بفرمایید، شما نظرتون راجع به بچه چی عزیز؟
منم تا چند ماه پیش فکر می‌کردم که زحمتش زیاده، ولی شیرینی بچه‌ها رو که می‌بینم احساس می‌کنم بچه سوم شیرینی و عشق بیشتری تو زندگیمون میاره، ولی منم مثل شوهرم نگرانم که چون خوندم که بچه های وسط امکان افسردگیشون
آخه مثلا فرض کنید 3% یا 4% بیشتره، اونم اگر پدر مادر ندونن که در گذشته نمیدونستن، اگر یه اصولی بدونن میشه اونا رو خونسا کرد،
میشه خونسا
کرد. ببینید ماجرای آخه ماجرای سیندرومی که بیان میکنن، من اصطلاحاً به عنوان ساندویچی که از بالا 2 تا دندون فشارشون میده میشناسمش، بنابراین اونو باهاش آشنا هستم، یعنی خبر از اون مطالعات دارم و به همچنین فکر میکنم اون دلیلی بر این کار باشه، به همچنین بود که اگر هر دو دوست دارید هر دو امکانشو دارید. البته سن 37 شما یه ذره دلینگ دلینگ میکنه گوشه ذهن من، یعنی اون موضوع من هست، به همچنین که از نظر پزشکی باید دکترتون مطمئن باشه که هیچ اشکالی وجود نداره، ولی اگر چنین است من فکر میکنم به خاطر اینکه میگن بچه‌ها با توجه به ترتیب تولدشون چنین و چنان میشن، این رو به عنوان دلیل اصلی برای نخواستن بگیرید. یه اصولی را اگر رعایت کنید بسیار از اون رو میتونید جبران کنید. حالا اگر هر دوی شما مطلبی دارید باید خواهش کنم روی خط باشید، ما آگهی ها و پیام ها رو اخبار رو بشنیم، من در خدمتتون، اگر نه خداحافظی کنم، هر جور میل شماست،
ما منتظر میمونیم.
رفتن روی خط باشید. شنگان عجبند پا ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی تکس ادوایزر و اینوستمنت پلانر
و من نازنین باروتی استیت پلانینگ اترنی
هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر در خدمت شما خواهیم بود. 424-465-9000 424-465-9000
The itsy bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریز می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریز پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریز و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی پی پی او و مدیکر.
مطب‌ها در بیولی هیلز و انسینو، 310-855-7171 و 818-887-7272.
پیامی از خانم الی، نمبر 1 سالز پرسن لکسس در آمریکا، در کیز لکسس اف ون نایس.
از شما دعوت میکنم برای خرید یا لیز اتومبیل های لکسس با پایین ترین اقتصاد ماهیانه و سرویس فرست کلاس با من تماس بگیرید. 310-489-3046.
فقط تا 7 اکتبر فرصت دارید که در ترم جدید ساوث بیلو یونیورسیتی برای فراگیری طب سوزنی و فعالیت به عنوان یک اکوپانکتوریست حرفه‌ای در آینده ثبت نام کنید. یکی از دغدغه‌های افراد انتخاب یک رشته تحصیلی است که بتوان در آینده از طریق آن امرار معاش کرد. دانشگاه ساوث بیلو با دو کمپس در داونتاون لس آنجلس و آنهایم آماده پذیرش دانشپژوهان رشته طب سوزنی، گیاه‌درمانی و انواع طب شرقی میباشد. پذیرش با انتقال تنها 60 واحد از کالج. بهتر اما با حضور در کلاس‌های شبانه می‌توانید کار روزانه خود را نگه دارید و بعد از 3 سال یک اکوپانکتوریست حرفه‌ای شوید. دوستان و فرزندان خود را تشویق کنید تا برای ثبت نام در ساوث بیلو یونیورسیتی، معتبرترین و بزرگترین دانشگاه طب شرقی در کل آمریکا، با آقای مجید قربانیان تماس بگیرند. 818-493-8346 818-493-8346 southbaylor.edu.
کیترینگ سبزی مارکت میزبان مهمانهای عزیز شما. منوی متنوع سالم و خوشمزه کیترینگ سبزی یادآور غذای اصیل خانگی از بهترین و تازه ترین گوشت، سبزیجات و مواد اولیه. کیترینگ سبزی 818-745-1313.
زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم. مادران و پدران گرامی، کلاس‌های فارسی مدرسه غیرانتفاعی خیام در شهر ایروان با بیش از 25 سال تجربه، کودکان ایرانی آمریکایی را از سن 3 تا 12 سال با زبان مادری و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در کلاس‌های فارسی بنیاد غیرانتفاعی خیام، زبان فارسی مکالمه خواندن و نوشتن در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می‌شود. آشنایی کودکان ایرانی آمریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثر شگفت انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. برای آگاهی بیشتر با بنیاد غیر انتفاعی خیام با تلفن 949-854-3325 و خانم هوری قهرمانی گفتگو کنید و یا از تارنمای www.persianschool.org دیدن نمایید. زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم.
گروه حمایت خانواده به سرپرستی دکتر شیرین نوروی گرد همایی سپتامبر خود را اعلام می‌کند.
جلسه آموزشی روانشناسی با موضوع 12 قدم از غم تا شادی
توسط دکتر شیرین نوروی
و دکتر پیمان رؤوفی همراه با صدای
لیلا محمدی و بهنام ضیایی و موسیقی بابک خرمی،
شنبه 28 سپتامبر 2 تا 4:30 بعد از ظهر.
مکان سالن اجتماعات انسینو واقع در 4935 بلبو آب بولوارد.
ورودی برای همگان رایگان.
برای کسب آگاهی های بیشتر از سامانه profamilygroup.com دیدن فرمایید و یا با تلفن
818-344-6818 تماس بگیرید.
818-344-6818.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان عزیز رادیو ایران، من زهره لاله‌زاری از شما دعوت می‌کنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی بعد از ظهر امروز در سخنرانی خود در اجلاس جدید مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت انتظار ما از امریکا شنیدن صدای واحد است و اضافه کرد میتوان موارد اختلاف ایران با امریکا را در یک چارچوب مشخص مدیریت کرد. حسن روحانی گفت سلاح‌های اتمی محلی در امنیت و مصالح ایران ندارد و اضافه کرد ما خواهان صلح هستیم و جنگ را طرد می‌کنیم. شبکه CNN که امروز سخنرانی حسن روحانی را به طور کامل پخش کرد، بخش‌های از آن را مورد تایید قرار داده است. به گزارش این شبکه حسن روحانی گفت سلاح‌های اتمی و سایر سلاح‌های کشتار همگانی مخالف شعائر مذهبی و اعتقادات قومی است و محلی در سیستم‌های امنیتی و دکترین دفاعی ایران ندارد. وی گفت دولت ایران آماده است بیدرنگ مذاکرات اتمی را برای دستیابی به تفاهم و اعتماد متقابل و از بین بردن نگرانی‌ها آغاز کند. رئیس جمهور اسلامی گفت دولت وی برای رفع مشکلات و اختلافها تلاش می کند نه برای ایجاد و گسترش آن. وی گفت در حالی که ترس و وحشت در جهان گسترش یافته، امید به تفاهم بین المللی، برقراری صلح و پایان دادن به جنگ نیز افزایش یافته است. رئیس جمهور اسلامی گفت دولت وی در نظر ندارد تنش و بحران را با امریکا افزایش دهد و گفت به سخنان پرزیدنت اوباما که ساعاتی پیش از سخنرانی او در مجمع عمومی سازمان ملل ایراد شد به دقت گوش داده و امیدوار است امریکا از عوامل جنگ طلب و گروه‌هایی که در پی دستیابی به منافع کوتاه مدت خود هستند پیروی نکند. شبکه CNN در گزارش خود به نقل از مقامات اروپایی در سازمان ملل متحد اضافه کرد سخنان امروز پرزیدنت اوباما و حسن روحانی و علی‌رغم آنکه آنها امروز دیدار و حتی برخورد کوتاهی با یکدیگر نداشتند، میتواند به عنوان نقطه عطفی در مناسبات ایران و امریکا و به طور کلی مناسبات ایران و جهان غرب تلقی شود. این مقام اتحادیه اروپا با این حال گفت هیچ کس نمی گوید که اختلافهای دولت ایران و جهان غرب و به خصوص در زمینه مسائل اتمی یک شب حل و فصل خواهد شد. پرزیدنت اوباما نیز در سخنان امروز خود گفته بود موانع بر سر راه توافق ممکن است بسیار زیاد باشد، ولی تلاش برای رفع این موانع از طریق دیپلماسی نیز باید به آزمایش گذاشته شود. به گزارش CNN و به نقل از تحلیلگران سیاسی، دولت حسن روحانی ممکن است در نهایت به توافق‌های با امریکا و جهان غرب بر سر مسائل اتمی برسد، ولی دولت وی متقابلاً با هر گونه اقدامی برای برکناری دولت بشار اسد رئیس جمهور سوریه مخالفت می‌کند و به حمایت‌های خود در این رژیم ادامه خواهد داد. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنم به بخشی از سخنان حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی توجه فرمایید.
Today is replete with fear and hope. Fear of war and hostile regional and global relations. Fear of deadly confrontation of religious, ethnic and national identities. Fear of institutionalization of violence and extremism. Fear of poverty and destructive discrimination. Fear of decay and destruction of life-sustaining resources. Fear of disregard for human dignity and rights. And fear of neglect of morality. Alongside these fears, however, there are new hopes. The hope of universal acceptance by the people and the elite all across the globe of yes to peace and no to war.
شنوندگان عزیز، با تشکر از توجه شما به این بخش از اخبار رادیو ایران، از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر خدمتتون عرض میکردم، من برای اینکه یه مقدار برای من روشن‌تر بشه و بحثم برای شنونده هم مفیدتر بشه، یه چند تا سوال داشتم که اینا از جنبه‌های مختلف ببینیم. اول خواستم از خدمتتون بپرسم که میتونید شما مثلا خانواده‌هایی که سه بچه هستن، عواقب شخصیتی که این ترتیب سنی هست رو توضیح بدید، این birth order چه تأثیری داره رو بچه اول، دوم و سوم؟
نه ببینید عزیز، من تو خونم بیشتر از 7-8 جلد کتاب راجع به این موضوع دارم، 60,000 تا مقاله توی گوگل هست راجبش. یعنی بحث کوچک کوتاهی نیست. درست بس که شما به من فرمایید زندگی زناشویی خوب یا پرورش تعلیم تربیت خوب کدام است، اونو وارد این بحث نکنید. ببینید شما بی خودی نگرانی پیدا کردید که ترتیب تولد اگر من و شما باش آگاه نباشیم میتونه چه مسائل و مشکلاتی به وجود بیاره و اون رو به عنوان یه واقعیت گرفتید. اولا به هر حال در هر خانواده یه بچه اول است و اگر دومی باشه دومه. معلومه بچه اول و دوم به خاطر جایگاهش به دو تا موجود متفاوتن. یعنی بچه اولی که پدر و مادر تربیتش میکنن و فرض کنین درست مثل فرزند شما 2 سالش هست با پدر و مادرش بزرگ میشه، یک مرتبه بعد از 2 سال سرکله فرزند دوم پیدا میشه. حالا اولا بگذاریم از این که فرزند اول شما به دلیل اینکه فرمان روای اون خونه بوده، مثلا از دیدگاه یک کودک در مرحله خودشیفتگی است که جهان اصلا در خدمت و اختیار اوست، حالا یه دفعه میده یه موجودی که حتی هیچ گونه کاری نمیتونه بکنه، یعنی تمام اون شیرین زبونی ها و کارها و رفتار و حرکات و حرفها و دوندگی های اونو نداره، آمده جایی اون رو گرفته، نه تنها جاشو گرفته رفته تو آغوش مادر، نه تنها رفته تو آغوش مادر داره شیر میخوره و هر کس هم که میاد به نوعی درباره او صحبت میکنه، مثلا وقتی اشتباه بکنه. خب بسیار طبیعی است که روی بچه اول اثر میذاره. بنابراین شما همینقدر که فرزند اول هستید به خاطر آمدن دومی آسیب میبینید. اما فرزند دوم چه وضعیتی داره؟ همینقدر که به خودش آمد از حدود 4 ماهگی حضور و وجود برادر یا خواهر بزرگتر رو حس و احساس میکنه و از یه سنی که میشه موضوع اصلی و اساسی زندگیش فرزند بزرگتره. تا اونجایی که نقش تربیتی و تأثیری که بچه اول روی دوم میذاره بیشتر از پدر و مادره در شرایط عمومی عادی. پس بنابراین فرزند اولی که شما و همسرتون تربیت کردید، حالا فرزند دوم میتونه بچه اولتون تربیت بکنه، فقط با این تفاوت که 3 سالش یا 4 سالشه و معلومه که یه مقدار آسیب ها و در این حال یه جنبه های خاصی رو به فرزند دوم شما میآموزه. به همین که بچه دوم معمولا توانایی هوشی بیشتری پیدا میکنه برای که باید با شرایط مختلفی خودش رو سازگار کنه. از جانب دیگه موجود اجتماعی تری میشه برای که با دوستای خواهر برادر بزرگترش در یه نوعی از ارتباط و ضمناً ارتباط با بزرگتر رو، نه بزرگتری که پدر و مادرن رو میآموزه. ولی از طرف دیگه به دلیل ضعف و زبونی که همیشه داره، یعنی میبینه 1000 تا کار بوده 990 تاشو برادر یا خواهر بزرگترش بهتر و ساده‌تر و راحت‌تر انجام دادن، حتی او رو کمک کردن که انجام بده یا اصلا نتونسته انجام بده، تأثیری از نظر اعتماد به نفس به روی اون میگذاره. بنابراین اصولا ماجرای تربیت همینقدر که شما بچه اول و دومین اثر خودشو میگذاره. حالا شما وقتی وارد بچه سوم میشید، فرزند وسط در اینجا برای یه مدتی بیشتر گم میشه. علتش هم این است که از جهتی بچه کوچک که میاد حق و سهم او رو میگیره و در نتیجه چون حق و سهم او رو میگیره یه مقدار او رو با مسائل و مشکلاتی از جهتی روبرو میکنه و از طرف دیگه به خاطر اینکه توجه به سمت کوچکه میره، این وسطی حالا که ضعیف بوده حالا مورد بی‌اعتنایی و بی‌محبتی هم قرار میگیره. نتیجتاً آمارا نشون میده که بچه دوم احتمال اینکه تو دیپرشن بره، حالت منفی و نگاتیو و افسرده داشته باشه درش بیشتره. ولی این تاثیرات 2-4% است که با رعایت اصولی از جانب پدر و مادر و جبرانش میتونه بسیاری از اونها دگرگون بشه. شما الان برید سراغ بچه چهارم، معمولا لاست چایلد، بچه گم شده است، مثلا اگر پنجمی سر کلهش پیدا بشه. بنابراین ترتیب تولد به همه بچه‌ها آسیب میزنه، یعنی این که بچه‌ها با فاصله متولد میشن آسیب میزنه. این آسیب بیشتره وقتی که فاصله ها و تفاوت ها بیشتر از 3 سال باشه، هم برای بزرگتره هم برای کوچکتره. به همجاز که عرض من این بوده که اگر صاحب 2 یا 3 فرزند میخواید بشین، چون با 1 یا 4 تا خیلی راحت نیستم، فاصله ها بین 20 تا 35 ماه باشه که البته مال شما اولی و دومی رعایت شده، ولی شاید سومی در این زمینه رعایت نشه. ولی اینکه من بتونم خدمتتون عرض کنم که این بچه‌ها احتمالاتش چه، این که مثل که شما من بفرمایید اگر کسی تون رانندگی کنه چه خطراتی او رو تهدید میکنه، شما میتونید از اینکه تو دره پرت بشه صحبت بکنید تا اینکه هیچ چیزیش نشه و یا تصادف بکنه 40 نفر رو بکشه. اینی که خودتون درگیر نگرانی‌های از این قبیل نشید و با اطلاعات کمی که در این زمینه ممکنه رو اینترنت و اینا باشه که بیشتر اطلاعات از تا علم، تصمیم گیرنده نباشید. درس کردم شما اگر آمادگیشو دارید، اگر هر دو بچه می‌خواید، اگر برای همسرتون چون سنشون 37 ساله از نظر پزشکی اشکالی وجود نداره، ماجرای این که اومدن بچه سوم بچه دوم میتونه آسیب ببینه، اون رو مبنای برای انتخابتون قرار ندید، بلکه اون رو به عنوان یک موضوعی که باید بهش توجه ویژه کرد همیشه در ذهن داشته باشید، از قبلم آمادگی‌های لازم رو انجام بدید. ولی میل و خواسته خودتون رو اگر میخواید و اگر امکانشو دارید به خاطر موضوعی از این قبیل به هم نزنید. این تنها عرضی است که من در این زمینه دارم.
بله آقای دکتر، اثرات مثبت فرزند سوم برای فرزند دوم چیه؟
آخه ببینید باز رفتید شما تو اینا هیچی. ببینید اصلا اینجوری به موضوع نگاه، تون رفتن فایدهش چیه؟ آدم زودتر میرسه اونجا، میتونه دوستای بهتری پیدا کنه، ولی شاید دعواش هم بشه. ببین عزیز، این جور نگاه شما نگاه وسواسیه. یا اصلا یه انتظار این که شما من بفرمایید وقتی تعداد بچه یکیست بچه احتمال آسیبش هست، 4 تا که میشه مسئله است، 2 و 3 بهترین ترکیبیست که ما در شرایط موجود میشناسیم. این که چه فوایدی برای بچه سوم داره یه دری باز میکنه از 1000 تا چیز مختلف، مخصوصا این که ویژگی روانی بچه های اول دوم چی باشه، شرایط پدر و مادر چگونه باشه، بچه سوم یا بچه دوم اصلا پسر باشن یا دختر باشن، ظاهر و زیباییشون در چه حدی باشه، مشکلات و مسائلشون. ببینید شما این بحث رو در حد همون بحث فرزند اول دوم و سوم بگیرید. یعنی اگر شما بخواید این گفتگو رو بکنید، مثل این است که برگردید بگید داشتن بچه چه فایده‌ای برای پدر مادر یا پدر بزرگ و مادر بزرگ، و یا چه زیان‌هایی برای پدر مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ. اصلا هم میشه راجبش بحث کرد، عرضم کردم کتاب ها راجبش نوشتن، مطالب نوشتن، ولی اینا مبنای تصمیم گیری من و شما نمیتونه قرار بگیره، چون کلیات مسئله هست که باید مورد توجه قرار بگیره. اینی که بازم تکرار میکنم، شما برید سراغ این گفتگو که شما اگر دوست دارید و دلتون میخواد و اگر امکاناتش رو دارید و بعدم تجربه 2 تا بچه اول آنگونه که همسرتون گفتن براتون اینقدر جالب و جاذب و شیرینه و فکر میکنید که خانم هم از نظر سلامتی مسئله و مشکلی ندارن، حالا میتونید این تصمیم رو بگیرید. در خصوص داشتن بچه هم تصمیمی نیست که آدم باید 90 به 10 باشه، ازدواج که نیست که حالا اگر اشتباه کردی آسیب بخوری. خب یه بچه آمده در شرایط عادی و معمولی همطور که مثل هر چیز دیگه از جنبه های مثبت و منفی داره و شما هم میتونید با اون جنبه ها اونگونه که دوست دارید کنار بیاید. ولی اگر بخواید اینقدر حساس باشید، اصولا تمام شیرینی و زیبایی رو از یه چیزی میگیرید، درست مثل این که ما بریم سراغ یه نقاشی و یا یه آهنگ و بخوایم به نوعی اون رو تیکه پاره کنیم برای که بیشتر بدونیم و بفهمیم. من گفتم دلتون میخواد میتونید به دفتر من زنگ بزنید، اسم من 5 جلد کتابو میدم خدمتتون، گوگل برید لیست هست. گفتم 60,000 آرتیکل من چندی قبل مراجعه کردم راجع به این موضوع، موضوعی که یه دست دوستان به کم لطفی میگفتن موضوع مهمی نیست، گفتم این همه کتاب و مطلب راجبش هست و حتی مجله تایم 2 سال قبل داشت تحت عنوان The Secret of Birth Order اونجای حتی پشت جلد بود و مطالب داخلش، ولی کاری اون البته یه مدارم بحث روزنامه نگاری توش بود. ولی به هر حال موضوع اصلی و اساسی این است که شما بپرسید آدم 22 ازدواج کنه یا 24، جنبه های مثبت و منفی و خوب و بدش چیه، حتما میشه راجبش حرف زد، ولی بر مبنای اون من شما نمیتونیم تصمیم بگیریم. اگر یک کسی با یک کسی آشنا شده، کسی رو دوست داره، شرایطش داره ازدواج کنه، حالا 24 یا 28، نمیتونه بگه چون 28 هم گفتن 29 بهتره یه سال صبر میکنیم، چون اینا بحث های عمومی و کلی است که داده میشه، به هیچ وجه روی فرد نباید از اون استفاده کرد، باید ازش خبر داشت که گرفتار عیب و ایراداش نشیم، ولی خودتون رو بی خودی اذیت این که چه جنبه مثبت و منفی داره به اون صورت نکنید. اگر خودتون فکر کنید دوست دارید و دلتون میخواد و از قبل هم اینجوری فکر کردید و هر دو تو مایل هستید و امکانش رو دارید، از نظر سلامتی و مالی هم مشکلی ندارید، برای هر جور که دوست دارید اقدام کنید. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
یه هم که خدمتون داشتم اگر اجازه بفرمایید، شما جایی گفته بودید که سه تا از دو تا
روی خط باشید، لطفا روی خط باشید، شما رجبن با ما باشید.
تو حالا شده راستشو بگی، وقتی بهت میگن چه خوشگل شد دل تو، بخواد این خبر تو بزنی و به همه بگی،
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم،
پرومیس با تکنولوژی جدید میاد، معجزه کرده خوشگل شدی
بهت میاد.
من که خیلی از سرویس های پرولیز راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیدن درمان اکنی سکار.
پرولیز در گلندل و کارزانا 818-507-0909 507-0909
prolaysclinic.com.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم،
پوست چی شاد آب شده، چهرش چه زیبا شده،
بهت میاد.
چرا همه میرن
Prolays.
I just love it.
شما چطور؟
کمپانی سیمکو پسیفیک با همکاری یکی از وام دهندگان عمده که در 12 سال گذشته به عنوان ششمین وام دهنده بزرگ کالیفرنیا شناخته شده و دارای ریتینگ A از سازمان Better Business Bureau می باشد، پروگرام جدید پرایوت مانی را ارائه می دهد. با این پروگرام ما از محل فاند خود به شما وامهایی با ریت 6.99 را ارائه داده و جهت آن اوریجینیشن فی نمی پردازید و نیازی به ارائه اوراق مالیاتی و یا اشتغال و نیز سابقه اشتغال ندارید. ما این وام ها را به هر نوع کردیت از جمله کردیت با سابقه بد نیز ارائه داده و ظرف 2 هفته وام مورد نیازتان را برایتان می بندیم. خواهشمند است با شماره 1-800-892-1305 با ما تماس بگیرید و از این فرصت ویژه برای دریافت پرایوت مانی با ریت 6.99 و بدون اوریجینیشن فی استفاده نمایید. حتما این فرصت را از دست ندهید و با شماره 1-800-892-1305 1-800-892-1305 با ما تماس بگیرید.
سیمکو پسیفیک کورپوریشن NMLS نمبر 878791 و DRE نمبر 01908875.
آیا بعد از تصادف برای شما مهم است که وکیلتان با برایی و صداقت پرونده شما را دنبال کند؟ آیا برای شما مهم است که وکیلتان در شرکت‌های بیمه نامی معتبر و شناخته شده داشته باشد؟ آیا برای شما مهم است که کادر حقوقی مورد انتخاب شما بالاترین حقوق قانونی شما را از شرکت‌های بیمه دریافت کند؟ من کامران یدیدی با قوی‌ترین کادر حقوقی در جنوب کالیفرنیا در دریافت بالاترین حقوق قانونی شما با دلسوزی و صداقت بر ضد شرکت‌های بیمه مبارزه خواهم کرد.
دکتر کامران یدیدی، وکیل پایه یک دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، نامی معتبر و شناخته شده در شرکت‌های بیمه در امور تصادفات. 818-999-99-99 و یا 818-9.
شب صحبت قدیمت دان که بعد از روزگار ما، بسی گردش کند گردون، بسی لیل و نهار آرد. روزگار ما، برنامه از شهرزاد اردلان، پنجشنبه ها 7-9 بعد از ظهر.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM، سیمی ولی، لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
ببخشید دکتر، سوالم خدمتتون این بود که جایی فرموده بودید که 3 فرزند از 2 بهتره. خواستم بپرسم.
نه من همچه حرفی به این صورت نزدم عزیز. ببینید خب من ممکنه که بحث من این بوده که 3 بهتر است. یه دلیلش این که من خودم 2 بچه میخواستم، بعد فکر کردم 3 بود بهتر، شاید یکی از اینا بهتر یا یه خوب پیدا میشد. نه چیز خاصی نیست، به همجاست که من اگر 100 جای دیگه عرض من باشه گفتم 2 یا 3 بچه، تفکیکم سر اون نشتم، برای که دلیلی براش ندارم، برای که برمیگرده به سن آدم ها، فاصله شون، توانایی هاشون، جنس بچه ها، خیلی موضوع های دیگری که میتونه 2 یا 3 رو مطرح کنه. ولی این که به من بگید به طور کلی حالا بین 2 و 3 کدومو ترجیح میدی، عرضون این است که اینقدر برای هر کسی مختلف و متفاوتی که اصلا من ترجیحی ندارم.
بله. بعد سال آخر خدمتون اینه که برای آدم وقتی که تعداد بچه ها بالا میره، خب به تبع اون ریسورس ها و امکاناتی که هست رو نسبت تعداد کم میکنه دیگه. اینه که
نه اگر کم میکنه بهتری بخور. نه اگر کم میکنه در حدی که آسیب میزنه، چه این ریسورس انرژی باشه، وقت باشه، پول باشه، کار درستی نیست دیگه.
بیشتر توجه منظورم که مثلا وقتی بچه ها 3 میشن، به هر آدم اون توجهی که به 2 بود نمیتونه به 3 بده. مثلا این آسیب زننده هست در اون حد یا
نه؟ برخی از اوقات بچه ها چون با هم مشغول هستن اون توجه رو کمتر میخوان. یه دونه بچه توجه بیشتری میخواد، کمترین رو هم میگیره. نه برای که خود اونا میتونن جبران کنن و ماجرای توجه در یه سنی که مسئله محبت و توجه و امنیت میاره مال 2 اوله. بعد از اونش بسیار از اوقات بچه ها ترجیح میدن در رو پدر مادر ببندن برای که میخوان بازیایی بکنن که بقیه دوست ندارن یا پدر مادر دوست ندارن. من فکر نمی کنم خیلی از اوقات بعد از اون توجه رو بخوان، مگر اونجایی که احتیاج به توجه دارن. خودتون گرفتار این نوع موضوعا در این حد نکنید. اگر دوتاییتون دلتون میخواد این کارو بکنید، نمیخواید هم نکنید و برحال. امیدوارم هرچی خیلی سلامتون اتفاق بیفته. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. من نام کنم خواهش شنگ رجمن با شنونده گرامی بعدی گفتگوم رو ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ببخشید من 29 ساله هستم، دیپلمه، همسرم 3 ازم بزرگتر هستن، الان 5 که آمریکا هستیم، ایشون مشغول گذراندن دوره PhD هستن، منم تو خونم، یعنی فقط مشغول یه سری سرگرمی ها هستم چون اجازه کار که ندارم، درسم چون دیپلمه هستم، یعنی درسم نصف ول شد، یه مقدار از ابتدا شروع کردن اینجا سخت و هزینه زیاده. بعد ما
نفهمیدم در امریکا هزینه زیاده و درس، خب اولا یک کمتر درس بردارید، بعد به هر حال یه حرف و مهارت بخونید، بعد آخه فاصله شما هم با همسرتون از نظر دانش و مدرک فرق کنه. بعدم 5 تو خونه گرفتید نشستی؟
بله متاسفانه. البته یه مقدار من توی این مدت سلف استادی کردم، یعنی کتابایی بوده که گرفتم خوندم و نذاشتم یعنی بیهوده و به بتالت بگذره، اما خب نمیشه، یعنی
نه حتما به بیهوده و بتالت گذشته. ما در دنیایی نیستیم که عزیزم تو دوره 25-6 سالگی یا 24-5 سالگی تا 29 سالگی تو خونه بشتیم مطالعه بکنیم. دنیاییست که ذره کار سیستماتیک کلاسیک میخواد. برای شما میتونستید که این درس ها رو حتی درس ها رو بخونید و بعدن راحت برید دانشگاه. از اون گذشته شمایی که میفرمایید هزینه داره که با تون موافق هستم، خب روزی 3 کار میکردید، 3 هم درس میکنید، یعنی با اون پول میتونستید درستون رو هم بخونید اگر علاقه ای داشتید. یعنی من چون دارید میگید اینکه شما اینو انتخاب کردید و دوست دارید باش بس دارم، ولی از نظر یه آدمی که میخواد رشد بکنه و از خودش یه آدم بهتر و برتری بسازه حتما اشتباه است. یه همچین توقفی.
بله من این مسئله رو کاملا قبول دارم و متاسفانه الان هیچ حرفی ندارم که بزنم در دفاع از خودم. فقط اینم بگم که البته من نمیدونم یه سری بازی هایی هست که بعض وقتا آدم برای خودش در میاره، مثلا دلیل چیز دیگه یه ولی خودت رو گول میزنی. شاید من دچار اونا شده باشم، ولی من تا اونجایی که سرچ کردم و از دانشگاهی که الان اونجایی که هستیم پرسیدم و حتی از خانواده اونا، البته اون منتفی بود، خانوادم ایران هستن که اگر احیانا دچار مشکل مالی و اینا شدیم، ولی هر جور حساب کتاب کردیم حتی با وجود اینکه من بتونم کار پیدا کنم، دیدیم با همسرم یعنی هر جور حساب کتاب کردیم احساس کردیم که خیلی سنگینه و بهمون فشار میاد. حالا دیگه درست و غلطش رو من خودم قطعا از این مسئله زیاد راضی نبودم و همین الانش هم احساس میکنم خیلی برام مشکل ساز شده. ولی
مثلا شما رو نمیفهمم عزیز، شما هم میپذیرید هم رد میکنید، هم اصلا کی گفته دنیا فشار نداره؟ مگر همسر شما دوره دکترا رو به سادگی میگذرونه؟ دنیا فشار داره که داره، درد داره که داره، رنج داره که داره، این دنیا رو اینجوری ساختن. آخه یه چیزایی باز میگید عزیز. شما اگه گفتید قبول که باید اشتباه شده یا به هر حال به دلایلی آشکار و پنهان آگاه و ناآگاه این گذشته، منم حرفی نداشتم، ولی بعد از این که تازه میگید قبول، بعد تازه برمیگردید میگید نه قبول.
نه
آخه این کار کردید عزیز، شما باز برگشتید سراغ موضوعها و بعدم به خانواده. بله به من بفرمایید از کی تا حالا اگر یه آدمی بیکار باشه در امریکا نمیتونه بره روزی 4 ساعت یه جایی یه کاری پیدا کنه، تا کاری که اجازه کار نداره، اینقدر در بیاره که بتونه خرج دانشگاه بده؟ دانشگاه خرج زیادی نداره اگرم بخواد آدم درس بخونه. ولی مسئله اصلی من نه درس شماست نه کار شماست، مسئله من تو خونه تنها نشستنتونه. بدترین کار دنیا بیکاریه.
بله دقیقا همینطوره، من خودم از این مسئله خیلی زنج میکشم. ولی ما تصمیمی که گرفته بودیم، حالا درست و غلطش رو نمیدونم، این بود که ایشون کارشون که یعنی پیشیشون رو که گرفتن سر کار رفتن، چون دیگه از لحاظ درآمدی وضعیتمون خیلی بهتر میشه، بعد من اون موقع شروع بکنم. برای همین مقداری مسئله متاسفانه دوره پیشیشون طولانی تر از اون چیزی شد که ما انتظار داشتیم و این مسئله بیکاری من به همون اندازه ادامه پیدا کرد، حالا هنوز هم ادامه داره. حالا اونجوری که من پرسیدم میگفتن ترمی $10,000، یعنی اونجوری که ما حساب کتاب کردیم هزینهش میشد. در هر صورت یه اتفاق بود که افتاد. من سوالم در مورد مشکلی بود که برای خودم و همسرم یعنی تو رابطه‌مون به وجود اومده. اگر اجازه بدین، اگر شما احساس میکنین که سوالی که بعد بپرسیم بپرسیم.
نه من بحثی راجبه دیگه درس و کارتون ندارم، اون که صحبتشو کردیم، حالا راجبه رابطه‌تون میفرمودید.
خواهش میکنم، من ما رابطه‌مون که از تو ایران با هم آشنا شدیم حلوش 1.5-2 سال هم با هم رابطه داشتیم، دوست بودیم و بعد عقد کردیم و اومدیم اینجا، یعنی زندگی زیر یه سقف رو مشترکمون رو اینجا شروع کردیم. بعد در تمام این مدت هم به خاطر تمام مشکلات، یکیش همین بیکاری من شاید بوده و استرس و کار مشکلات دیگه مالی، بالا پایینایی داشتیم، یعنی دوچار جر و بحث و دعوا اینا می شدیم، تا اینکه سعی می کردیم هر کدوممون خودمون رو بالاخره یه جوری اصلاح کنیم با گوش دادن برنامه شما. مخصوصا اخیرا من خودم سعی کردم خیلی از مشکلات خودم رو حل کنم، انتظار زیادی هم نداشتم که مثلا ایشون هم همین کار رو کردن، ولی حالا خب چون درگیری های دیگه هم دارن خیلی من از ایشون انتظاری نداشتم. ولی اخیراً یه جوری شده که یعنی فاصله دعواها و ناراحتیامون خیلی نزدیک به هم شده و این مسئله خیلی برای هر دومون خسته کننده و یه جوری غیر قابل تحمل شده. بعد می‌خواستم ببینم که نظر شما راجع به کلاً ازدواج ما با توجه به اطلاعاتی که اگه شما بخواید من بهتون بدم. من
چی نگرفتم سر دو تا موضوع اصلی که با هم اشکال و اختلاف پیدا می‌کنی چی؟
به صورت موضوعی نمیدونم چجوری بگم، مثلا از نظر شخصیتی من احساس میکنم یه مقدار با هم هماهنگی نداریم، یعنی مثلا ایشون خیلی یه مقدار حساس هستن و وسواسی هستن، من کمتر. وقتی که در مورد هر مسئله کوچیکی که به اختلاف نظر برمیخوریم یه ریسپانس هایی از ایشون من میبینم که اصلا انتظارشو ندارم. یعنی مثلا احساس کنم یک آدمی در سن و سال ایشون و با توجه به مطالعه و نمیدونم خوش و استعدادایی که دارن یه همچین حرفی اصلا کاملا بعیده و انقدر این مسئله منو دچار شوک و سورپرایز میکنه و ناراحتم میکنه که یه بعد دیگه یه جورایی خیلی ناراحتم میکنه.
مثلا چی؟
راستش به اون صورت حضور ذهن ندارم، ولی مثلا آخرین چیزی که برای ما اتفاق افتاد این بود که مثلا خواستم از یه جایی خریدی کنم، بعد ایشون از اون مغازه خوششون نمی اومد، گفتن که من از فضا اینجا خوشم نمیاد، که خب این مسئله برای من قابل درک نبود.
از فضای و فضا اونا اگر خوشم نمیاد یعنی چی؟
نمیدونم، میگن که من از فضای این مال آدمای اینجا، مال آدمای درست حسابی نیست، آدمای درست حسابی از اینجا خرید نمیکنن، در حالی که یه مغازه خیلی عادیه، همه چیز هم میفروشه و مثلا آدمایی که میان توش هم آدمای بدی نیستن. من که حالا خودم اصلا همچین چیزی احساس نمیکنم، ولی خب ایشون میگن مثلا جای خوبی نیست. من اینو خودم هیچ وقت متاسفانه درست متوجه نشدم، ولی از ایشون خواستم که خب شما دم در وایسا، من خریدم میکنم میام. این هیچ چیزی نگفتن. بعد وارد مغازه که شدیم خیلی بد اخلاق بودن و یه جوری ناراحت بودن. بعد من خواستم گفتم که اگه میشه اخماتو بکن، حالا ما حالا خریدم و در عرض 5 دقیقه انجام میریم، هیچ اتفاقی هم نمیفته. ولی خب ایشون یه حالتی که مثلا انگار خیلی من حالا حق ندارم حتی اخمم بکنم، مثلا دیگه چه انتظاری از من داری، من تو اینجا باهاش اومدم، من به تو گفتم از اینجا خوشم نمیاد. بعد مثلا یه سری حرفایی کردن، من دیگه واقعا نمیدونم اون لحظه ها چی باید جواب بدم و ترجیح میدم سکوت کنم و صحنه رو ترک کنم، یعنی فقط فرار کنم تا اونجایی که میتونم فاصله بگیرم. بعد معمولا هم ایشون مانع میشن، هی میان جلوی من و هی مثلا یه سری دیگه بحث ادامه پیدا میکنه. ممکنه من مثلا حرفای بدی بزنم که البته اون خیلی سعی کنم کنترل کنم، ولی بعد وقتا مثلا میگم مثلا نمیخوام ببینم، مثلا نه یا جلو مثلا چشم من الان حالم خوب نیست و این مشکل ادامه پیدا میکنه.
نه شما معلومه از زندگی با هم ناراضی هستی، چرایش هم من نمیدونم. البته نوع استدلالی که شما درباره کار و درس و اینا کردید و الان بازم حرفی که میزنید اونگونه که همسرتون معرفی میکنید که از یه فضایی بدشون میاد، حالا چرا نمیدونم. بعد حالا شما ایشون اخم کرد، حالا با اخم ایشون شما چیکار میره سراغ اخم شما که ایشون رو میشناسید که اگر یه همچی حرفی بزنید ممکنه دعوا بشه و مشکل بشه، چرا حالا میزنید؟ بنابراین شما ایشون رو به مغازه‌ای کشتید که به نظر میرسه از ذره شما، منم نمیدونم، بی دلیل ایشون ناراحت. خب دیگه حالا که شما اومدید اینجا دیگه طلبکارش نشید که حالا با لبخندم بزنی اخماتم باز کن، حالا اخمش هم بسته باشه، چه فرقی میکنه در اون مغازه، چه تأثیری داره؟ تو هیچ چیز، که شما اونو مبنا قرار میدید که بعدن اختلاف بشه. بعدم ایشون وقتی به شما برگشت گفت یعنی دیگه مثلا اخمم نمیتونم بخوام، باید بلافاصله گفتید معذرت بخوام، من بی خودی از تو انتظار داشتم که احساس دیگری داشته باشی، راست میگه به من مربوط نیست. خب تمومش میکنید. برای اینکه ببینید بسیاری از ما همسرمون رو وادار به یه کاری میکنیم، بعدم میگه مالا باید راضی هم باشی، خوشحال هم باشی، لبخند هم بزنی. خب اون دیگه انتظار بی خودیه دیگه.
من کاملا حرف شما رو قبول دارم. من هیچ وقت اتفاقا تمام تلاشم اینه که هیچ وقت ایشونو مجبور به هیچ کاری نکنم، یعنی از این مسئله خودم خیلی بدم میاد. همیشه برای هر کاری خیلی راههای مختلف گفتم آقا این اگه خودت دوست داری اینجوری این هست، و به صورت پیشنهاد مطرح کردم در مورد این مسئله خاص. هم من به ایشون گفتم که من میفهمم، حالا میتونی دم در وایسی، من خریدمو میکنم و میام. و واقعا اینجوری این که من به این سرعت عکس‌العمل بعدی نشون بدم معمولا اینطور نیست که مثلا با یه حرکتی که مثلا یه چیزی بگن حالا من براش افتاده بشم. من سعی میکنم همین حرفی که شما زدین، خب باشه من معذرت میخوام، مثلا فراموش کن. خیلی وقتا واقعا 80-90 درصد موارد این سعی میکنم این کار رو انجام بدم، ولی وقتی که به صورت مثلا یه روز در میون یا دو روز در میون این مسئله هی تکرار میشه، بعد یهو یک از این بارها دیگه احساس میکنم نمیتونم این کار انجام بدم، احساس میکنم که خسته شدم. یا
من نمیدونم خسته از چی شدید عزیز. شما میگید یه چیزی رو همسرتون دوست نداره، شما اون کارو میکنین، بعد میگید که از اینکه او واکنش نشون میده من واکنش درستشون بدم. خسته شدم، مثل این که آدم پشت فرمان بگه بعد از 10 دقیقه خسته شدم میخوام چشمامو ببندم. شما هم چی کاری نمیتونید بکنید؟ شما که بهانه این که من خسته شدم و داره تکرار میشه، کاری که غلطه رو انجام بدید. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، با هم صحبتو ادامه نشن و رجبن با ما باشید.
Hello, I'm Fletcher Jones Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
آیا فکر میکنید همه اودی ها یکسان هستند؟ وقتی بنیانگذار کمپانی ما آقای جونز کار خود را در سال 1946 شروع کرد، تنها مزایای اضافه یک سویچ رایگان بود. وقتی حالا شما یک اودی نو و یا سرتیفاید پریوند را از اودی بیورلی هیلز خریداری میکنید، میتوانید از مزایای مخصوص فلچر جونز استفاده کنید که شامل لونرهای مجانی در مدت سرویس، ولی پارکینگ، امکان رفت و برگشت رایگان به مراکز خرید بیورلی هیلز و کارواش رایگان در بیورلی هیلز، نیوپورت بیچ و آنتاریو حتی شنبه صبح ها. سری به اودی بیورلی هیلز بزنید تا ما شما را کاملا پذیرایی کنیم. آیا همه اودی ها یکسان هستند؟ من که فکر نمی کنم. اودی بیورلی هیلز، خیابان ویلشر، غرب رابرتسون، 424-281-5600.
اودی بیورلی هیلز، اکسپیرینس دی فلچر جونز دیفرنس.
دکتر مایکل پیمان کید، افسر پیشین پلیس لس آنجلس LAPD، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، وکیل امور جنایی با بیش از 12 سال سابقه. 310-481-9949.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لونگ ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
مرکز زرتشتیان کالیفرنیا با برگزاری جشنی به پیشواز آمدن منشور کوروش بزرگ به لس آنجلس و جشن مهرگان می رود. این جشن روز شنبه 28 سپتامبر همراه با برنامه ویژه برای ورود منشور کوروش بزرگ آغاز و سپس شب‌نشینی همراه با خواننده خوش صدا مرتضی و پذیرایی با شام می باشد. برای رزرو جا به مرکز زرتشتیان با تلفن 714-893-4737 تماس بگیرید.
کتاب From Persia to Puerto Rico، قصه زندگی پسری است که در جستجوی سرزمینی دور از تعصبات مذهبی از اصفهان به تهران، از تل آویو به نیویورک و از کولومبیا به پورتوریکو را پشت سر می‌گذارد. نیکول یامتوف در این کتاب از تعصبات یهودیان نسبت به یکدیگر در کشورهای مختلف، اختلافات طبقاتی و سرگشتگی‌های مذهبی در ایران و قدرت کشورها برای متهم کردن یکدیگر به گناهی که خود مرتکب شده‌اند سخن می‌گوید. فروش در سرای کتاب، شرکت کتاب، آمازون، بارنز اند نوبل و waterstone.com. 670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من نمیدونم الان دقیقاً دیگه چی باید بگم. اگر شما سوالی دارید.
نه من نمیدونم، صبر کنید. اگر الان همسرتون روی خط می اومدن میگفتم دو تا عیب و ایراد شما رو یا رابطه رو بگن، چی میگفتن؟
یکی این، ایشون خیلی وقتا از اینکه من نمیتونم عصبانیت خودم رو کنترل کنم شکایت میکنن، و یکی هم که من خیلی واقعا سعی کردم، حالا البته قضاوتش با ایشونه، ولی من واقعا سعی کردم خودم رو کنترل کنم.
اصلا سعی کردم معنی نمیده، منم سعی کردم کسی رو نکشم.
نه منظورم اینه که نتیجه داده، چون خودشون چندین بار یعنی گفتن که تو واقعا خیلی بهتر شدی و من انتظار نداشتم.
نه مهم این است که بهتر بشید، مهم اینه که خوب بشی. نه ببینید اونا، ببینید شما تو بازی دیگه، شما کاملا بازید. من ازتون سوال داره تو توضیحش، ایشون میگن تو عصبانی میشه دیگه، چی گله ایشون دیگه چی؟
و اینکه مثلا شاید الان چیزی که به ذهنم میرسه یه تاکید خاصی دارن روی قضیه احترام گذاشتن و خیلی به من میگن که تو به من احترام نمیذاری.
مقصودشون از احترام چی؟
من متاسفانه من خودم درست نفهمیدم، خیلی هم راجع به مسئله با هم دیگه صحبت کردیم.
میشون سه دقیقه با من حرف بزنم میشونم مقصود شد از احترام چه؟ یا آداب و ادب، یا اینکه حرفی که من میزنم گوش کن.
من واقعا آدم لجباز نیستم، یعنی حرفی که ایشون بزنن اصلا وقتی که حرفی درست باشه و
نه آخه شب دیگه نداره. نه نگه ببینید،
یعنی روش میکنم، آدمی نیستم که
من اصلا نمیگم شما چرا این کارو میکنید یا نمیکنید. ببینید عزیز، شما اصلا نمیخواید توی بحث بمونید. من میگم ایشون چی میگن، میگه احترام نمیذاری، میگم این یکی دو تا حالت رو داره. شما میتونید من بگید یا حالت سوم یا بگید یکی از این دو تا. چرا جواب میدید؟ معنای دیگه این است که از نظر ایشون شما هیچ چیزی ویرالی ندارید، ایشون بیخودی بازی در میاره و بهانه. بله چیزی نگفته، گفته زن من عصبانی، احترامم نمیذاره. احتمالاً اگر آدم عصبانی هستید حتما همینطور. تموش. ولی خب ایشون از این موضوع با مشکل شما دوتا فقط همین دوتا هست؟
من چیزی که به ذهنم میرسه بله.
شما من بگید، به من بگید ای با ایراد ایشون چی؟ دوتا ای با ایرادشون.
من یه چیزی که خیلی بیش از بقیه چیزا آزارم میده یه حالتیه که حالت استرسی که ایشون با خودش داره معمولا، و این مسئله رو به من انتقال میده. یعنی سر هر چیز کوچیکی من احساس میکنم سعی نمیکنه که از زندگی لذت ببره و هر چیز کوچیکی براش میتونه آزاردهنده باشه و این مسئله رو یه مقدار رو برای من سخته، چون هم میبینم خودش اذیت میشه و هم من اذیت میشم.
مثلا چه میکنن ایشون؟
مثلا ما برای مثلا دیدن برادرشون رفتیم به یکی از شهرهای نزدیک و با اینکه خب شرایط بالاخره زندگی دانشجویی بود و اینا و من خودم اول از همه به خاطر مشکلاتی که چیزای کوچیک مثل جای خواب و همه مسائل مثلا یه مقدار مشکل شده بود، ولی من خیلی از سفر لذت می بردم، مثلا خیلی شرایط همه چیز خوبی بود. ولی ایشون یکی دو بار در دو روز فقط هی گفتن که من از اینجا خسته شدم، برگردیم به شهر خودمون و خونه خودمون، چرا ما میایم اینجا؟ ما حالا از سفرمونم کمک کردن بود، یه مشکلی پیش اومده بود که رفتیم کمکشون کنیم که برادرشون حل کنن. و من برایشون برام عجیب بود، گفتم خب درسته، حالا دلیلی شاید مستعد نداشته، ما هفته پیش هم اینجا بودیم، ولی همین که بالاخره برادرتو میبینیم، بالاخره اینجا شهر قشنگتری از شهر ماست، بزرگتر.
نه اصلا شما حالتون هیچ خوب نیست عزیز. شما به یه آدمی میگی تو باید از یه چیزی خوشت بیاد، چون من خوشم میاد، شهر قشنگتری که باشه، من شهر قشنگ، تمام آدمی که شهر قشنگتر هستن تا یه درصد هم حالشون ممکنه بهتر از شهر زشت دیگه نباشه. آخه شما بهم میگی تو قرار، تو باید احساسی داشته باشی که من به تو میگم باید داشته باشی. مورد قبلیتون هم همین بود. شما اصلا با این آدم این گونه هستید که تو باید به گونه ای حس و احساس کنی که من میخوام، و بعدم ایشون هم یه آدم اینگونه که شما میگید، من که نمیدونم، وسواسی، خب اصلا به هم میریزه دیگه. بعدم شما آدم عصبانی، بعدم شما پشتید رفتید اونجا، بعدم خودتون در آغازش اشاره میکنید با توجه به مسائل و مشکلاتی که داریم، شما اومدید یه مسئله و مشکل مالی برای خودتون درست کردید، حالا 20 تا مشکلم دور و میچرخونید، ولی هرگز طرف 5 سال که تو امریکا هستی به این فکر نیفتادید که این مشکل مالیتون رو حل کنید با یه جمله که من اینجا مثلا حق کار ندارم. این همه مردم تو امریکا، حرف 12 میلیون مردم فقط این منطقه جنوب امریکا هستن، اومدن تو امریکا همشون هم دارن کار میکنن، ای بسا دو شیفت هم کار میکنن، غیر قانونی هم هست. 12 میلیونشون تازه ملتی هستن خیلی اهل کارم نیست. ببینید عزیز، شما نشستید تو خونه و میگید من میخوام تو حال و احساس خوبی داشته باشه، اون بیچارم حال و احساس خوبی اولا نداره، دوم حالا برفرضی که داشته باشه از اون چیزایی که شما خوشتون میاد قرار نیست خوشش بیاد، پاشتی رفتی توی شهری میگه اینجا رو دوست ندارم، خسته شدم، میخوام برگردم. خیلی خوب، شما میتونید بگید که حالا میمونیم کمی بیشتر، من خوشحالم، بذار باشیم، تا اینکه برگردی بگید تو چرا خوشحال نیست، اینجا شهر زیباتر از شهر ما. ببینید یعنی اینجاست که شما برای یه آدمی تصمیم برای احساسش میگیرید که به شما بگه گرسنه، بگید بیخود گرسنه، نباید گرسنه باش، چون من نیست. یعنی خودمداری و خودمحوری شما رو نشون میده عزیز، و حتی همون داستان کار نکردنتون هم از همینجاست. کار دست خودتون میدید، با یه کسی صحبت کنید بتونید شاید مسائلتون رو حل کنید. به هر حال به نظر من این نگاهی که شما میکنید کار دستتون میده. حالا مسائل مشکلات دیگه هم حتما دارید. رابطه جنسیتون با هم چطور؟ خوب، بد، متوسط؟
میتونم بگم خوبه، یعنی به نظر من که هر دومون لذت میبریم.
خب نه، به اندازه کافی هر دو هست راضی هستید همون اندازه ای که هست؟
بله.
هیچ وقت به صورت جدی حرف جدایی یا طلاق رو زدید به هم؟
تو این 5 سال شاید چرا یکی دو بار مطرح شده، ولی دوچار احساسات شدیم و یعنی یه جوری مسئله فراموش شده.
آره، برای که هر دوتون خالی یا تنهایید، به هم احتیاج دارید، یه ذره دنیا تاریک است و سرد، بنابراین پشت به پشت هم دارید که گرم بشید و احساس تنهایی نکنید. شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
من 2 تا خواهر کوچکتر از خودم دارم و فرزند اول هستم و خواهرای وسطیم، یعنی وسطیم 4 سال و سومی 14 سال از خودم کوچکتر هستن. همسرم هم 2 تا بچه هستن، 2 تا پسر هستن، ایشون اولی هستن با 5 سال اختلاف سن. شاید نمیدونم، اینم شاید احتمال زیاد با توجه به صحبتایی که شما همیشه داشتین در مورد بچهای اول و اختلاف سن زیاد، شاید اینم برامون مشکل ساز شده.
خب راید، البته دوتایتون چون بچه اول هستید کمی احتمال برخوردتون با هم دیگه بیشتره دیگه. به هر حال دوتا بچه اول یه مقدار به دلیل استقلال و آزادیایی که برای خودشون و حق انتخابی که قائل هستن بیشتر به جنگ هم میرن. ولی آیا الان اگر درباره بچه هر رو چی فکر کردید و فکر میکنید؟
اتفاقا مسئله بچه هم برای من خودم جالب، تو ایران که بودیم با تجربه این که شرایط زندگی اونجا سخت هست و من خودم یه مقدار مشکلاتی که با خانوادم داشتم، مخصوصا پدرم تو سن دبیرستان و اینا، در قبلش خوب بود، ولی کلا احساس میکردم بچه دار شدن خیلی کار جالبی نیست، ولی بعدن که وارد زندگی شدم نظرم عوض شد و احساس کردم که، مخصوصا تو آمریکا دیدم که شرایط زندگی خیلی بهتره و یه تغییراتی هم تو خودم به وجود اومد، نمیدونم چجوری، ولی احساس میکردم همش دارم میخواد به کسی محبت کنم و یه بچه رو پرورش بدم، یعنی احساس نیاز و آمادگی رو میکردم و بعد همسرم نظرشون عوض شد، یعنی ایشون تو ایران میگفتن که نه خوبه، ولی بعد اینجا گفتن که نه و علت اصلی هم که دلیل اصلیشون هم اینه که خیلی مسئولیت بزرگیه و من نمیتونم این مسئولیت بزرگو به راحتی بپذیرم، خیلی وقت میخواد، خیلی انرژی میخواد، بچه بزرگ کردن خیلی مسئله مهمیه و خیلی از آدم انرژی میگیره.
من اگر از ایشون بپرسم 2 تا چیز خوب در شما همکنون چه هست، چی به من میگه؟
متاسفانه یعنی من خودم از این مسئله راضی نیستم، ولی من فکر میکنم دراینگ فورس اصلی ایشون برای رابطه و ازدواج با من ظاهر بوده، برای همین من فکر میکنم اون شناخت کافی و درستی که بعد از هم میداشتیم و
دومی چیزی که از شما خوششون هنون میزید چیه؟
والا من فکر کنم من مهربون.
شما مهربون نیست. نه ببین عزیز، من کمی نگرانم، یعنی از حرفای شما احساسم این است که ایشون میخواد فقط دکتراشو بگیره، حوصله درگیری و بازی نداره، ولی فاصله بینتون افتادیم، شما هم زندگیتون خالی و خراب و اینگونه نمیشه عزیز. شما اگر تو زندگیتون جهت و هدف پیدا نکنید که باش رشد کنید و توجه و تمرکزتون روی رشدتون و فعالیتاتون و سلامتیتون نباشه، به هم میریزید. یعنی اینا علائم خوبی نیست. به نظر من رابطه ایست که بر اساس جدایی و رهاییه، یعنی همدیگر رو از هم جدا شدید، همدیگر رها کردید، ولی اون روزی که ایشون درسش تموم بشه میتونه جدی جلوی شما بیسته. من نگران اونم. بعدم نظرشون هم که راجع به بچه عوض کردن عوض نکردن. البته شاید زمینای وسواسیشون است، ولی دلیل اصلی و اساسیشون است که فکر نمی‌کنن با شما آینده‌ای داشته باشن. من به این دلیل میگم، خواهم هشداری بهتون بدم، موضوع رو جدی بگیرید. یعنی اگر ایشون آمدند و فرصتش بود کمک بگیرید، اگر نیامدن خودتون کمک بگیرید. مقدارم بیشتر و بیشتر بدونید، برای که به نظر من راجب خودتون و همدیگه خیلی خیلی کم میدید. اگرم دلتون خواست، گرچه ذره من شک دارم، بذارید این صحبتهای من شما رو بشنون و اگر نظری داشتن به شما بگن. اگرم دلتون خواست دوتایی، نه تنهایی، نه ایشون رو من تنها میخوام نه شما رو تنها، دلتون خواست رو خط بیاید ذره با هم صحبت کنیم. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. موضوع شنگ عجمن به پایان برنامه رسیدیم. فقط یادآور میشم که امشب من کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد رو از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. کنفرانسی است که مانند همه کنفرانس های من 8 هفته به طول خواهد کشید و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت و اون $100. بنابراین همین امشب تشکیل و تغییر شخصیت از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. به امید گفتگویی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
با شرکت بیمه خود برای پرداخت خسارات وارده به منزلتان مشکل دارید؟ همین پنجشنبه ساعت 1 بعد از ظهر به راهنمایی‌های فرشید عبیر، وکیل نام آشنای جامعه ایرانی، از دفاتر حقوقی عبیر و همکاران توجه فرمایید. پنجشنبه 1 بعد از ظهر.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و تا آخر ماه سپتامبر دکتر سام ابراهیمی تخفیف ویژه‌ای برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با انجام لیزر لیپوساکشن در دو ناحیه از بدن، از یک جلسه کشیدگی پوست صورت برای از بین بردن چین و چروک و لکه‌های قدیمی به ارزش $2000 به رایگان بهره مند خواهید شد. تلفن 818-900-2700. دکتر سام ابراهیمی.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. آیا هنوز به دنبال اتومبیل‌های جدید مرسدس بنز با ارزش فراوان و سرویس برتر هستید؟ اتومبیل‌های جدید 2014 در نمایشگاه مدرن و جدید ما در مرسدس بنز انسینو موجود می‌باشد. با من انوش با شماره 1800 گو مرسدس 800-466-3723 تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
این فرمول بیمه را به خاطر بسپارید. کمترین هزینه به اضافه آرامش به اضافه اطمینان خاطر مساوی با کلاد اتم. کارشناس معتبر در صنعت بیمه. 1-800-818-4992 و 5050. کلاد اتم.
توجه فرمایید. برای اولین بار تماس با تهران با کیفیت بسیار عالی و در تمام ساعات شبانه روز فقط دقیقه 1.09. بله، فقط دقیقه 1.09. شهرستان‌ها 3.09. متقاضیانی که همکنون با ما تماس بگیرند تا 3 ساعت تلفن رایگان به تهران دریافت خواهند نمود. شماره اطلاعات 1-800-818-2500 1-800-818-2500.
مژده مژده، جدیدترین خوراک آماده صدف به بازار آمد. کتلت گوشت و کتلت مرغ صدف پخته شده با بهترین مواد اولیه، خوشمزه و دلچسب بدون ترانسفت. فقط کافی است که کتلت آماده صدف را گرم کنید و نوش جان بفرمایید. آیا خسته از کار رسیده اید و وقت آشپزی ندارید؟ مهمان از راه رسیده؟ از هزینه سفارش غذا به ستو آمدید؟ دیگر نگران نباشید، صدف فکر همه چیز را کرده. کتلت های آماده صدف، کتلت گوشت و کتلت مرغ صدف را امتحان کنید و